می‌دهد که 25 سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان پا بر جاست. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می‌شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
عرض سلام حضور شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. ملاله یوسفزای، دختر 15 ساله پاکستانی که به طور معجزه آسایی از سوء قصد طالبان نجات یافته و به نماد مقاومت در برابر تلاش طالبان برای پایمال کردن حق تحصیل زنان تبدیل شده، برای آموزش زنان و دختران پاکستانی بنیادی را تأسیس کرده است. وی در یک پیام ویدیویی که در کنفرانس زنان در جهان در نیویورک پخش شد، از دریافت اولین کمک مالی این بنیاد خبر داد و با ابراز خوشحالی گفت: در دره سوات در سرزمین مادریم 40 دختر به مدرسه خواهند رفت و من از شما دعوت می کنم از بنیاد ملاله حمایت کنید تا این تعداد به 40 میلیون دختر دانش آموز تبدیل شود. آنجلینا جولی که مجری این برنامه در کنفرانس زنان در جهان بود، شجاعت ملاله را تحسین کرد و گفت اقدام وحشیانه‌ای که هدفش ساکت کردن ملاله بود او را قوی تر کرد. آنجلینا جولی، هنرپیشه معروف آمریکایی، به همراه 2 دیگر در مجموع مبلغ $200,000 به بنیاد ملاله اهدا خواهند کرد. ملاله یوسفزای از 11 سالگی در وبلاگ خود در رابطه با وضعیت دختران در دره سوات پاکستان و لزوم تحصیل آنها مطالبی می نوشت و افراد طالبان در واکنش به نوشته های او، ملاله یوسفزای را در داخل اتوبوس مدرسه هدف تیراندازی قرار دادند. ملاله که در جریان این تیراندازی به شدت زخمی شده بود، پس از چند عمل جراحی به زندگی عادی بازگشت است. دانشمندان روسی داروی را آزمایش کردند که پیشبینی می کنند به جوان ماندن انسان کمک می کند. این داروی جدید که به داروی ضد پیری شهرت یافته به صورت قرص تولید می شود و اولین آزمایش رسمی آن از ماه نوامبر سال جاری آغاز خواهد شد. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و یا برنامه های گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
با من هستین آقای دکتر؟
بله، بفرمایید.
حالا شما خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من خیلی ناراحت شدم دیشب به خاطر اینکه داشتم تلویزیون الجزیره رو نگاه میکردم، یه جایی رو نشون داد از تهران که در حدود 200-250 تا آدم های معمولی واسده بودن، از بچه 3-4 ساله تا پسر بچه تا مرد و زن، مثل اینه که جلو صف واسدن که منتظر بلیط بگیرن برن سینما یا آمدن پیکنیک. اینجا صحنه بود که میخواستن یه نفر اعدام کنن. این سرهنگا و این سرتیپا همینجوری میچرخیدن، یه دوتا آدم هم با نقابای سیاه منتظر بودن که محکوم رو بیارن و محکوم رو آوردن. من دیگه نتونستم از اونجا بچه تماشا کنم. سوال من از جناب عالی این است که ما کجا داریم میریم؟ این جریان چجوری درست خواهد شد؟ آیا درست میشه؟ درست شدنیه؟ چی باعث میشه که اینا برن اونجا؟ اگر من میخوام از شما خواهش کنم جواب بدید که اگه به اینا پولم ندادن، نداده بودن، اینا میرفتن اونجا بشینن تماشا کنن؟
نه، اینا پول احتمالا نگرفتن. یعنی شما در یه جامعه‌ای به اندازه کافی آدم بیماری که بی برنامه و بی کار هست و به دنبال حوادث هست و یا یه هیجانات و برخی از اوقات حتی تجربه آزار و شکنجه دیگران همیشه میتونید پیدا کنید. حالا این مطلب البته موضوع انسانی داره و حق با شماست که یه پدیده بسیار آزاردهنده و نشانه یه بیماری فرهنگی است که خودشو به این صورت نشون میده که حالا توضیح عرض میکنم، ولی تعجب نکنید. الان برخی از بچه‌های ما گرفتار این ویدیوها و بازی‌هایی هستن که درسته به صورت کارتونی است، ولی واقعیت مسئله اینه که برخی از اوقات حتی بیش از یه حالت واقعی هم میتونهشون اثر بذاره. شما با یه جامعه روبرو هستید که اولا مردم تنزل کامل اخلاقی کردن، یعنی دیگه اصول اخلاقی انسانی مبنا و ملاک برای یه درصد بالایی نیست. راجب همه نمیگم، ولی وقتی بحث جامعه است یعنی یه بحث عمومی و کلی است. یعنی این تنزل اخلاقی رو میشه دید. دوم، بسیاری درگیر گذران زندگی و دوری از درد شدن، یعنی با مسئله گرسنگی و فقر و ناامیدی روبرو هستن. سوم، یه جامعه است که اصولا فکر میکنه همه مسائل و مشکلاتش رو با تنبیه، با تحقیر، با تهدید میتونه حل کنه. یعنی موضوع جهان و راه و روش زندگی چنینه. از طرف دیگه یه دولت و حکومتی است که برای حفظ خودش باید وحشت بیافرینه و در این حال موضوع و مشغولیتی برای عده‌ای فراهم کنه و از اون راه میره. میدونیم برخی از مردم هستن که به دلیل آسیب‌هاشون مایل به دیدن درد و آسیب دیگرانن و یا یه درصدی که حتی میرسه به عدد 5 در 1000 در بیشتر فرهنگ‌های زمینه و ظرفیتی دارن که از طریق درد و رنج دیگران به هیجان و حتی لذت میرسن. یعنی این گروه هاست. همه اینا رو که بذارید کنار، بسیاری از آدما ارتباط خودشون رو با حسشون و احساسشون به دلیل واقعیت‌های سخت و تلخ از دست دادن و در نتیجه این تماشا درست مانند تماشای یه فیلم براشون میمونه که واقعیت نداره، یا اگر واقعیت داره اونا حس و احساسش رو نمی‌کنن. اینی که حالا شما می‌فرمایید جمعیت 200 نفره، من برخی از اوقات صحبت از جمعیت خیلی بیشتر شنیدم و بعضی از اوقات حتی ممکنه خانم‌هایی هم جزء این گروه باشند، ولی حالا اون کمتر، من خودم دقت به اون صورت نکردم. ولی حضور بچه‌ها یه مسئله دیگری است که ماجرای رنج انسان، مرگ انسان، موضوع تماشا و یا نوعی سرگرمی شده و اون وقت است که شما متاسفانه با این واقعیت روبرو میشید که انسان یه موجودی است که میتونه به عمق تاریکی و واقعا کثافت فرو بره یا میتونه در روشنایی و بزرگی بدرخشه. این تضاد و تخالف در انسان به گونه‌ای وجود داره که در هیچ موجودی نیست و به تدریج آدم میتونه با این مسائل به مقدار زیادی حالی رو پیدا کنه، بی تفاوت و بی اهمیت. درست مانند فرض بفرمایید حتی کسانی که در حرفه پزشکی هستن، کارهایی که برخی از اوقات اونا میکنن ممکنه برای یه درصد بالای از بقیه مثلا غیر ممکن باشه، حتی موارد خفیف و جزئی مثل یه سوزن زدن رو یه دی اصلا تصور نمیکنن بتونن این کار رو بکنن، ولی برای فرض کنید یه پزشک و با یه تخصصش ممکن اصلا به عنوان یه موضوعی باشه و یا حتی برخی از اوقات واکنش درد بیمار براشون هیچ معنایی نداشته باشه. انسان یه موجودی است که اولا انتخاب میکنه خبری رو که به ذهنش میرسه، دوم میتونه با یه تفسیر و تعبیری که رو خبر میگذاره یه پدیده زشت و زیبا، یه موضوع دردآور و لذت بخش و یا یه چیز درست رو غلط یا غلط رو درست ببینه. انسان یه دستگاه خبری است که توان تغییر و دگرگونی رو داره. اینکه شما اون رو نشانه ای از انحطاط و ابتذال و خیلی لغت‌های بد دیگه میدونید متأسفانه حق با شماست، یعنی این نشون دهنده یه جامعه است که اینقدر از خودش و دیگران غریبه و دور افتاده که مرگ یه آدم براش موضوع تماشا و سرگرمیه.
ببخشید آقای دکتر، این مطلبی که شما الان اشاره فرمودین کاملا تکستبوکه، برای اینکه یه شخصی اونجا بود که از این کلاهای سیاه که دوتا چشمش بازه بقیهش پوشیده بود رو صورتش و سرش و درجهش هم سرهنگ بود، یعنی یه سه تا از اون قبه ها روی شونش بود. این منتظر بود که این مثلا کسی بود که میخواست تناب بندازه به گردن این شخص، مثل اینه که الان دیگه حوصله‌اش سر رفته بود، چرا اینا دیر میارن، هی قدم میزد عقب و جلو و منتظر بود که این کار رو بکنه بره دنبال کار دیگه. اصلا خیلی عادی، خیلی خیلی عادی. این گرفتاری من خیلی آدم بد فکر میکنه تو متوجه بشه چطور میشه که یه نفر آدم انسان به اینجور تبدیل بشه که اصلا مثل که یه نفر آدم رو بکشه مثل که هیچی نیست.
بله نه عرض کردم، ببینید این حال یک انحطاط و تنزلی است که امیدوارم شنوندگان اذیت نشن، امیدوارم، مثل یه انسان میمونه و مدفوعش، یعنی اینقدر این فاصله و تفاوت در طبیعت و در انسان وجود داره و واقعا چنین افرادی همطور که اشاره کردید اون رو به صورت یه کاری میبینن و اصلا یه کسی که بره به سمت یه همچی کاری یا اصلا یه همچی کاری رو به عنوان حتی گفتم تماشاش همطور که شما نتونستید تو فیلم یه آدم عادی و معمولی، نمیخوام بگم مثلا یه آدم سالم یا آدم اخلاقی انسانی، نه، یه آدم عادی و معمولی تحملی همچی چیزی رو نداره و شما همطور که اشاره کردید درست گویی یه بازی است و بعدم توضیح و توجیهی که این آدم ها برای خودشون دارن و تعجب نکنین ای بسا این حرکتش هم حرکت کبر و غرورش بوده که من در یه چنین جایگاهی هستم و حالا من هنر پیشه رو ببینید که چگونه و چه می کنم و یه چنین جایگاهی دارم. البته بس پوشوندن اون صورت کریهشون که روان و روحشون از اون هیولایی که از خودشون می سازنم به مراتب کثیف‌تر و پلیدتر هست، خودش نشان دهنده دوگانگی است که در خصوص انسانه.
بله. بله.
یعنی اون احساس دوگانه‌ای که من از یک طرف یک لجن و کثافتم و از جانب دیگه باعث غرور و افتخار، حالا برای چه گروهی و چه فردی، و ما اینو به شکل و فرمای مختلفی همیشه داشتیم و داریم. به همجاست که حتی من برخی از کارها رو، حتی کارهایی که ضروری و لازمه برای محیط اجتماعی، فکر میکنم فقط یه آدم باید گرفتار و بیمار باشه و اصلا هم توجیه این که بالاخره این کارها رو یه کسی باید بکنه نمیپذیرم. خب بکنه، و اصلا ما همیشه میتونیم یه راهی پیدا کنیم برای برخی از کارها یا اصلا از خیرش هم بگذریم، ولی این که آدم بیاد یه آدمی رو که اونم معمولا براش کاملا ناشناخته است، یعنی ای بسا این آدم هرگز این آدم رو ندیده و باش هیچ آشنایی نداره، حالا قرار هست که چنین تصمیمی در موردش بگیره و بعدم این رو به صورت همطور که گفتید اینقدر عادی و معمولی انجام میده که گویی کاری نداره، ای بسا قبلش هم نگران سردی و گرمی چایش بوده یا به اندازه کافی قند نداشته، و یعنی یه آدمی که حتی مسئله به این کم اهمیتی حالا موضوعی میشه که ای بسا سر ماموری که براش چای سرد آورده یا به اندازه کافی قهوه آورده داد میزنه، ولی بعدن داره یه آدم و مرگ یه آدمی، اونم با اون وضعیت بسیار آزاردهنده وحشتناک.
آقای این حالت ریورسبیله، یعنی میتونه درست بشه؟
ببینید ما همیشه تو همه جوامع یه درصدی از آدمای گرفتار بیمار داریم، مسئله درصده، مسئله عادی شدنشه، مسئله عمومی شدنشه، مسئله این است که اعتراضی به دنبالش نیست، اونا مسئله است. و الا شما تو همه جوامع آدم گرفتار بیمار پیدا میکنید. فقط همونطور که عرض کردم مثلا آمار امریکا نشون میده با توجه به این شرایط 5 در هزاره، یعنی شما 5 در هزار مردم یا از هر 200 نفر یه نفر موجوداتی هستن که از درد دیگران، رنج دیگران، آسیب به دیگران لذت میبرن، حتی به اصطلاح خودشون های میشن. این ولی این 5 در هزاره، ولی وقتی در یه جامعه درصد بالا رفت و وقتی در یه جامعه بقیه آدما نسبت بهش بی تفاوت شدن، اونجا فاجعه است. و الا شما مثل همیشه دوز دارید، ولی اگر همه دوز شدن چی؟ شما همیشه متجاوز دارید، ولی اگر همه متجاوز شدن یا نسبت به تجاوز بی اعتنا شدن چی؟ اون فاجعه است. به همجاست که حتی آسیبایی که خیلی از اوقات یا آزارهایی که مردم در ارتباط با بچه‌ها یا زنان یا در خیابان می‌بینن و مردم به عنوان عابر ازش می‌گذرن، گویی یک کسی در این نمایشنامه اجرا میکنه، اونام علاقه به تماشاش ندارن یا فقط تماشا میکنند و میرن، اون گرفتاریست که باید براش کاری کرد. ولی حتما میشه کاری کرد، چون خوشبختانه انسان یه موجودیست که همون جوری که میتونه خراب بشه میتونه خوب بشه و همونطوری که خوبه میتونه خراب بشه. به هر حال امیدوارم این ایام سخت بگذره. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم. شنگان ارجمند با ما باشه.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان عزیز، در این روزهای زیبای بهاری و سال نو دیگه از این بهتر نمیشه. از تلکام هاوس یه خبر خوب براتون دارم. گوش کنید، تلکام هاوس سرویس جدیدی رو ارائه میده که با گرفتن این سرویس تهران فقط 4.9 سنت، اروپا و اسرائیل 2.9 سنت بدون هیچ گونه هزینه اضافی. تلکام هاوس 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
وای چه انگشتر قشنگی، از کجا خریدی؟
از جواهری برکس در نیوپورت بیچ.
خیلی ولخرجی کردی، حتما اضافه حقوق گرفتی.
نه بابا تو این اوضاع.
پس چطوری؟
گوش کن، یه روز تمام جواهرات قدیمیمو که نمیدونستم باهاشون چه کار کنم بردم جواهری برکس پیش خانم ارمغان. این انگشتر شیک و مدرن رو به جاش گرفتم، بابت بقیه‌شم پول نقد گرفتم.
راست میگی؟ منم کلی جواهرات قدیمی دارم، رفتم که یه کادوی حسابی واسه خودم بخرم.
انواع جواهر، حلقه های نامزدی و ازدواج، گردنبند، گوشواره، دستبند با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت فقط در جواهری برکس. 949-250-99-49 braxjewelers.com.
سلام، ارمغان آستارایی هستم، افتخار میکنم که طراح جواهرات شما باشم.
جواهری برکس از شما دعوت میکند از جواهرات زیبای لاین اینی با طراحی خانم ارمغان، GIA Certified Gemologist، دیدن فرمایید.
از نظر من و خانواده‌ام پیام شایانی بهترین وکیل تصادفاته. من سعید هستم و ولی زندگی میکنم. وقتی که من و پدر مادرم تصادف کردیم، سری با پیام شایانی تماس گرفتیم و اون با دلسوزی از حق ما دفاع کرد و کیسمون رو خیلی خوب ستل کرد. این روزها اگه کسی تصادف بکنه، منم پیام شایانی رو ریفر میکنم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا.
310-777-777-9
جوان،
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-275-55. رستوران جوان.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در روسیا، سینتری در پیکوجان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. بعد ایران بفرمایید. الو. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من سوالم در مورد دوستی هستش. یعنی من دچار این مشکلم که الان حدود 9 ساله که توی آمریکا هستم و هیچ رابطه‌ای نتونستم برقرار بکنم. یعنی رابطه‌ها خیلی کوتاه مدته.
مقصودتون چه نوع رابطه‌ای؟
رابطه دوستی با خانم‌های دیگه. من ازدواج کردم، دو تا بچه دارم، از اون نظر یعنی با جنس مخالف، نه با خانم، با هم جنس خودم به اصطلاح. ایران که بودم دوست داشتم، حالا ممکن بود از اون آدمای نبودم که صد دوست داشتم، ولی همیشه مثلا دشانم که مداوم باشه در ارتباط بودم و کسایی بودن که ممکن بود سالی دو سه بار ببینمشون، ولی هیچ وقت به این اندازه به دوست نبودم. میخوام در واقع سوالم از شما اینه که میدونین صحبت شما رو شنیدم که معمولا اینجور افراد بر این اعتقادن که آدم ها همه بدن.
نه من بحثم اونجایی، بذارید قضاوت نکنید. ببینید عزیز، اول بسیاری از اوقات ما در کودکی در شرایط عادی نفس ارتباط با دیگری برامون هدفه و همینقدر که با یک کسی باشیم، هم از این که حرفی بزنیم خیلی کمتر از اون چیزی که هستیم کاری بکنیم، حتی اونقدر که دوست نداریم، همینقدر که اون آدم هست، این معادله رو به نفع دوست به هر حال برقرار میکنه. یعنی ما در کودکی، گفتم در شرایط عادی، دو تا بچه دوست دارن، دو تا بچه 3 ساله 4 ساله با هم بازی کنن، در حالی که هر کدوم از اونها ممکنه به تنهایی بازی دیگری، کار دیگری رو ترجیح بدن، ولی به خاطر اون یکی نمی‌کنن، برای که همینقدر که با یک کسی هستن براشون اهمیت و ارزش داره. بچه‌هایی هستن که شرایط عادی ندارن، تو این گونه موارد خیلی راحت و آسوده نیستن. بنابراین در کودکی خود رابطه هدفه. اما بیام یه دفعه به بزرگسالی شما. در بزرگسالی خود رابطه میتونه هدف نباشه. یعنی شما که ازدواج کردید و صاحب فرزندید، با توجه به وقتی که دارید و شرایطی که دارید، اینجا شما باید سراغ کسانی برید که با هم در هدفها و جهتها یا برخی از اوقات انگیزه ها یا نیازاتون شبیه هم باشید، ولی کار نمی کنه. بمجرد که مثلا بهترین خانومی که میتونه دوست شما باشه کسی است که خودش هم مادره و بچه های همسن و سال شما داره. در غیر این صورت شما اگر برید سراغ کسی که ازدواج نکرده یا برید سراغ کسی که بچه‌هاش بزرگن، معمولا در اونجا چون یه مقدار وحدت و اتحاد هدف و جهتی پیدا نمی‌کنید یا نیازی، کار به جایی نمی‌رسه. چون در بزرگسالی ما حالا دیگه مجبور هستیم که وارد اون مرحله بشیم که از نظر جامعه شناسی بشکن گروه دومی، یعنی سیکنری گروپ. یعنی باید یه نیازی برآورده بشه، یه احتیاجی به هر حال ارضا بشه، من براش هزینه زیادی نکنم، بهره و فایده ای داشته باشه. بهمجاست که ممکنه فرض کنین همسرتون به شما میگن یه زنگی بزن برو خونه مثلا این دوست، بگید خیلی حرف میزنه، یا مثلا میگید خیلی راهش دوره، 2 ساعت برم و بیام، اونم معمولا بیشتر از نیم ساعت وقت نداره. یعنی
والا
آقا، یعنی میخوام بگم شما وارد مسئله یه مقدار تکتیکال موضوع میشید که باید با بقیه کارا مقایسش کنید. البته شما ممکنه یک در یه جایی باشید که اون تیپ آدم ها کم باشن، دو ممکنه اون آدم ها نوعی دیگر از زندگی داشته باشن، سه ممکنه احتیاجاتتون و یا جدول ترجیحاتون با هم متفاوت باشه. داشتید مطلبی میگفتید؟
آقای دکتر، من به یه مرحله از دپرسیون رسیدم که یعنی حاضرم یک سال رانندگی بکنم، حاضرم همه کار بکنم، به خاطر اینکه واقعا این تنهایی خیلی به فشار بوده. مثلا الان که بچه دارم دوست دارم که بدونم دوستای بچه هم کیان و خیلی برام مهمه که اصلا افرادی رو داشته باشم که بچه داشته باشن و بچه مشترک با هم داشته باشیم. یعنی واقعا حاضرم که I'm willing to go out of my way، ولی مشکل من که میکنم، من خودم شخصا فکر میکنم که مشکل من اینه که در همون مراحل اولیه، حالا ممکنه به قول شما افرادی باشن که برای اونا صرف نمی کنه، یعنی من چیزی ندارم به اون ارائه بدم، نمیدونم، یا اینکه اصلا توی همون مراحل اولیه رابطه از بین میره. یعنی به 6 ماه اگر بکش، معمولا وقتی به 6 ماه میکشه افراد میمونن دور بر من، ولی توی مثلا همون شاید دفعه پنجم، ششم، سوم، چهارم حتی شاید مثلا جان نکشه، دوستی کمرنگتر و کمرنگتر میشه. من
آخه نصب کنید یه موردش رو که از همه براتون برجسته تر هست توضیح بدید. چون ببینید برخی از اوقات ما یه تعریف های از دوستی داریم که مخصوص ماست و یا ممکنه دیگری نداشته باشه. خیلی از اوقات شما هنوز یه سابقه دوستی دوران کودکی و نوجوانیتون رو الان به دنبالش هستید که اصلا به اون صورت به وجود نمیاد. بسیاری از اوقات تفاوت‌های فرهنگی و اینا مسئله است. آیا در محیط شما اولا ایرانی هست؟
بله.
آیا این ایرانیایی هستن که بچهای هم سن و سال شما داشته باشن؟
من اگه بخوام سوال شما رو با دقت جواب بدم، سوالش بله است ولی پشتش نخیره، چون که من توی محیطی نیستم که با اونها آشنا بشم. مثلا بچه‌مو میبرم یه کلاس جیمبری و وقتی که میبرمش اونجا ممکنه مثلا یک خانم، حالا معمولا من توی کالیفرنیا زندگی میکنم و ایران اینجا خیلی زیاده، ممکنه اونجا مثلا 15 تا خانم باشه توی اون برانچ، ولی اون کلاسی که میرم یک نفره. بعد اون یک نفرم مثلا من یه ذره سعی میکنم که اپروچ بکنم و یه ذره صحبت بکنم، خیلی کم پیش میاد که کانورسیشن دو طرفه بشه. و
ببینید من فکر کنم یه جایی تو این گزارش شما از واقعیت اشکاله. حالا بگم چرا. برای که شما به من بگید در امریکا چیزی به اسم دوستی میانه مثلا مادرها که صاحب فرزند هستن با مادرای دیگه نیست، خب این درست نیست دیگه.
نه صبر کنید عزیز.
شما اولا این اصل رو باید بپذیرید که پس دوستی ها هست، یه جایی کار اشکاله، اون مسئله است. اولین اشکال الان شما من دادید. شما در جایی که یه نفر هست، معلومه یه نفر انتخاب شما یا شما انتخاب او میتونید نباشید، به همین سادگی. بنابراین هیچ ارتباطی به عیب و ایراد نه شما نه او داره، ولی او یه کس دیگری است و شما فرد دیگری. پس اولا شما با یه مقدار محدودیت روبرو هستید، یعنی شما یه مغازه‌ای رفتید که یقدر یه جور لباس یا یه رنگ لباس داره و اگه اونا نخواهید تموم کار با یه مغازه‌ای که صد جور هست و برخواد واقعا دنیا امروز صد جور رنگ نرفتید. پس اولش میتونیم باشه. دومش، شما خودتون فکر میکنید که اشکال اونا، چون این کمک میکنه، اشکال اونا یا اشکال شما در جهت ایجاد و یا ادامه این رابطه چه هست؟
آقا دوست، من اگه بخوام آنست باشم، من فکر میکنم که یه سری سکیل ها رو من ندارم و مشکل من اینه که نمیتونم بفهمم کدوم سکیل ها رو ندارم، چون کسی نیست که به من انتقاد مفید بده، سازنده بده. و متاسفانه شوهر منم نمیتونه این کار رو بکنه، حالا به هر دلیلی، چون من میدونم که آدمی هم که وقتی آدم ها منو میشناسن میتونن منو دوست داشته باشن، یعنی آدم دوست داشتنی هستم. ولی توی میگم یه هر چیزی که هستش توی همون مراحل اولیه، توی همون چند قدم اولیه.
فکر بکنید کجا اون آدم حس کردید یه چیزی رو در شما نپذیرفت یا نپسندید؟ من میخوام ببینم شما نمیتونید ببینید، شما زن باهوش و آگاهی هستید، نمیتونید خودتون رو بزنید به اون را که من حدس نمیزنم چی میتونه باشه. حدس و گمان شما چیه؟ مثلا شما با یه خانمی صحبت شروع کردید، دیدید اونم با توجه به اینکه مثلا بچه شبیه شما داره یا دارن بچه ها بازی میکنن یا توی کلاس اومده به سمت شما، ولی بعد از 15 دقیقه یا 20 دقیقه متوجه میشید که مثل اینکه علاقش به شناخت بیشتر شما یا ادامه رابطه کم شد. هیچ وقت فکر کردید که مثلا چه اتفاقی افتاد؟
من تنها چیزی که به ذهنم رسید فکر کردم که شاید موضوعاتی که من در موردشون صحبت میکنم یه نفر از اون باکس خارج از اون باکس.
خب اولین کاری که شما باید بکنید در آیین دوستیابی اینه که گوش شنوایی داشت باشید نه زبان گویا. یعنی اولین، چون مردم همه میخوان حرف بزنن.
بس.
یعنی یا در حالت عادی مردم میخوان حرف بزنن، میخوان خودشون رو اثبات کنن، میخوان خودشون رو نشون بدن. برای اگر شما گوینده هستید اشتباهه. شما اگر میخواید کسی شما رو دوست داشته باشه باید دو تا گوش بزرگ داشته باشید، که البته به یه حیوانی هم آدم شبیه میشه چون سوارش هم میشه. زبان گویا اگر داشته باشید شما رو نمیخوان. بعدم همیشه من عرض کردم مثلا تو این مهمونی هیچ کسی نمیاد شما رو ببینه، همه میان خودشون رو نشون بدن. یعنی این قاعده کلی انسانه. حالا بگذاریم از این موضوع چون باز مشکلی حل نکرد. فکر میکنید که حالا که شما حرف میزنید، فرض رو بر این میگیریم مساوی هم حرف میزنید، فکر کنید چه موضوعی رو مطرح میکنید که دیگری رو ممکنه علاقه من نکنه یا پس بزنه؟
مثلا شما اصلا پرسیدین که یکی از این موارد رو که برای من اصلا بعد از سر برستون بگم. چند سال پیش من از طریق دانشگاه با یه خانمی آشنا شدم که هم رشته بودیم، هم سن بودیم، بچه‌مون نسبتا هم سن بودن، چند یکی دو سال فاصله داشتن و ایشون یه دفعه اومد منزل من. من همه چیزم خیلی خوب پیش رفت، خیلی اشتیاق نشون دادن که مثلا پلی دیت دارن، ما هم بریم. بعد یه دفعه دیگه هم فالوآپ کردن که مثلا فلان روزه اینو، بعد یه خبری ازشون نشد، خبری ازشون نشد و من با خواهرم که مطرح کردم گفت خیلی خب حالا اون تماس نگرفت تو خود تماس بگیر، شاید مثلا مریضه، شاید یه اتفاقی افتاده. بعد من ایمیل اثرات ایمیل ایشون فالوآپ کردم، خلاصه قرار شد که ما فلان روز بریم. ما وقتی که رفتیم اونجا چند دیگه از دوستاشون هم بودن و موندیم صحبت کردیم و شام خوردیم و بعد مثلا یه چیزی که توی ذهن من مونده این بود که خانوما داشتن راجع به مسائل خانوما مثلا آشپزی و فرش نشستن این حرف می‌زدن، ما هم دور هم بودیم، آقایون هم بودن، صحبت سر مثلا جنگ و آرمی و چیزای اینجوری شد. من خیلی بیشتر داشتم راجع به اون مسائل حرف می‌زدم تا مسائل خانوم‌ها. نمی‌دونم، میگم شاید مثلا این باورتون که دیگه اصلا بعد که ما از اون منزلشون اومدیم زنگ زدم تشکر کردم و ایشون تشکر کردم بابت هدیه که برده بودم و دست تموم شد. آها، فیسبوک هم منو اد کردم. همین بود دیگه.
فیسبوک هم شما رو حذف کردن؟
منو اد اضافه کردن، یعنی
خب
کردن.
اضافه کردن. خب اینو چرا شما به صورت منفی بیان میکنی؟
فیسبوک رو؟ به خاطر اینکه کسی نمیدونم، ما اونجوری که هم دیگر نمیدونم، چون نمیخواست ارتباط برقرار کنه
مثلا
دیگه. ولی
من فکر نمیام، البته شاید شما اگر عقایدی داشتید یک موضوع بوده، دو شاید خانوما اینو گفتگو رو دوست داشتن، ولی اینا مانع ادامه رابطه نمیشه. بله شما ببینید، وقتی که من اگر شما رو درست فهمیدم، اونا یه جمعی بودن که همدیگر بیشتر از آشنایی شما با اون خانم میشناختن، یعنی در اصطلاح علمی میگن یه سیرکل یا یه شبکه از دوستیه. سیرکل آف فرند، آدم های تازه وقتی وارد میشن باید یه دلایلی داشته باشن که اینا بخانشون، ولی یا میذارنشون وسط بهشون میخندن یا میذارن بیرون بهشون اعتنا نمی کنن، ولی نشاندنه ای به اون آدم نیست. به همجرس که من مثلا فرض کنید از این که بچه ها دو ماه بعد از آغاز مدرسه به یه مدرسه دیگه برن مخالفم، برای که اون حلقه های دوستی به وجود آمده، حالا وقت ورود نیست. در آغاز مدرسه آدم ها انتخاب میکنن، مخصوصا وقتی وارد مثلا از مدرسه ابتدایی میرن به میدل اسکول یا میرن به های اسکول، ولی وسط ها مسئله است. همینی که من با جا به جاییم مشکل دارم. بعدم تازه درست است که شما اینو میفرمایید ای بسا مثلا دو تا یا چهار تا تجربه‌ای که شما داشتید همه جز 5% 10% 20% احتمالا بوده، ولی چون پشت سر اومده به نظر قاعده میرسه. یعنی من الان با شما که حرف میذارم میرم یه مقدار آگاهی و مواظبت مراقبت و خبرتون از دوربرتون اجازه نمیده که آدم خودمدار خودمحوری باشید، سرتون میرزید پایین، همه چیزو خراب کنید. من چیزی در شما نمیبینم. من فکر کنم برخی از اوقاتم بچانسیه، یعنی خیلی از اوقات آدم ممکنه تو 30 سال یه تصادف کرده باشه ولی یه روز سه تا تصادف بکنه. معناش این نیست که حالا یه کسی منو نفرین کرده یا چشم زرق زده، معناش این است که در جهان احتمالات ممکنه به همجاست که یکی هم بلیت بخت آزمایی بره شش تا شمارش با هم میخونه که یه احتمال یک فرض کنید در 30 میلیونه. یعنی من فکر کنم میتونه اون باشه، ولی همچنان من عیب و ایرادی نمیبینم و حرفایی هم که میزدید به نظرم شما غیر عادی یا اون تعبیری که میخواستید از خودتون بکنید نیست. البته برخی از اوقات یه موضوعی هست، مثلا آدمایی هستن چون خیلی زیبان بقیه نمیخوانشون، زشتن نمیخوانشون، همسرشون بد نگاه میکنه نمیخوانشون، همسرش اصلا نگاه نمیکنه نمیخوانشون، میدونید طرف یه توانایی های نشون میده نمیخوانشون طرف زب. یعنی این ماجرای عجیبی است، برای که انسان به دلایل مختلف انتخاب میکنه. ببین مثلا فرض کنید دوستا تو مدارس غالبا یه ذره شبیه و مانند هم هستن، ولی شما تو همه مدارس میدید که مثلا اگر یه دختر یا پسر خیلی بلنده دوست دیگرش خیلی کوتولوه یا کوچیکه. علت این هستم اینه که دلایل خاصی اونا رو به سمت هم میبره، برای که هر دوتا اگر توی افراط هستن، ولی من چیز خاصی نمیبینم و راهی هم به نظرم نمیرسه. فقط تنها توصیه میکنم همین اندازه که خوب هستید بمونید، پوششتون رو بکنید، امیدوارم دوست خوبم پیدا کنید. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
شنگر ارجمند با ما باشید.
دوشنبه ساعت 12:00 تا 12:30 من بهرام ملکوتی با شما درباره لون مودیفیکیشن، شورت سل و جلوگیری از حراج منزلتان صحبت خواهم کرد. 818-201-4504.
دکتر ادمود نصیرزاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
تخصص ما در گروه خدماتی جلیلوند دریافت از کارافتادگی، سوشال سیکیورتی، دیسیبلیتی و SSDI هست. برای اطلاعات بیشتر با من مگی جلیلوند با شماره 310-445-3322 تماس بگیرید.
جمعه ها در برنامه رنگین کمان از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر من الکس اسکندری با روشی تازه و شنیدنی با شما به گفتگو خواهم نشست. latriallawyers.com 310-492-2000.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و جشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
افسان به کیترینگ حاتم میشن وی ها.
تلفن رستوران حاتم میشن وی ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
قابل توجه ایرانیانی که فردی از عزیزان آنها دچار بیماری روانی گردیده و از دارو و درمان خودداری می کند. برای کمک به این بیماران و اطرافیان آنها که در رنج و نگرانی دائمی هستند و نمی دانند با این بیماران چگونه رفتار کنند، یک سازمان غیر انتفاعی آمریکایی به نام National Alliance on Mental Illness یا نامی به کمک شما می آید. چند نفر ایرانی خیرخواه برای کمک به این گونه خانواده های ایرانی با این سازمان همکاری می کنند و کلاس هایی به زبان فارسی برای کمک فکری و درمانی خانواده این گونه بیماران تشکیل دادند. خدمات این سازمان کاملا رایگان است و ظرفیت این کلاس ها که هفته یک بار به مدت 12 هفته خواهد بود محدود است. برای آگاهی بیشتر و مصاحبه محرمانه و ثبت نام در این دوره های آموزشی با شماره 310-625-2600 خانم فریبا ربیزاده تماس بگیرید. National Alliance on Mental Illness.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که فردا و پس فردا شنبه و یک شنبه ششم و هفتم اپریل کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو در شهر ایرواین خواهم داشت. کنفرانسی است که فردا و پس فردا از ساعت 2 تا 8 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی برگزار خواهد شد، تقریبا نزدیک خیابان یعنی جمبوری و خیابان مین هست، بین جمبوری و مکارتور خواهد بود. این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 36 ماهگی، 3 تا 6 و 6 تا 12 و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. ورودی این کنفرانس 12 ساعته $90 هست. فردا و پس فردا 2 تا 8 بعد از ظهر در شهر ایرواین کودک درون. همچنین پنجشنبه آینده از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس 1 ساعته‌ای که ورود به اون آزاد و رایگان هست درباره نورو فیدبک، بیو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD و موضوعها و مسائلی که در این اطراف هست رو در اولمپیک کلکشن خواهم داشت که در این کنفرانس آقای محمدی هم هستند و اگر در این باره به دلیل تخصص ایشون پرسش‌هایی هم دارید میتونید با شماره تلفنشون 818-451-6666 تماس بگیرید، 451-6666. همچنان دو سفر ما برپاست، یکی 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک از روز جمعه 19 اپریل درست 2 هفته دیگه آغاز میشه تا دوشنبه 22 و یک سفر 7 شب و 7 روزه که از 22 تا 29 جون از ونیس در ایتالیا و دیدار از 4 بندر و کشور بسیار زیبای اروپایی فراهم آمده. افزون در برنامه کشتی برنامه فارسی و ایرانی هم برای دوستان در نظر گرفته شده. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من سوالم در مورد داشتن بچه در سن بالاست. بذارید من یک توضیح کوتاهی بدم. من 39 سالمه، همسرم 49 سال. من 12 سال پیش به آمریکا اومدم. بعد 10 سال
ببخشید من یه ذره صداتون خودتون چند سال فرمودید هستید؟
من 39 سالمه، شوهرم 49.
بله.
بعد حدود 12 سال پیش به آمریکا اومدم و 10 سال پیش ازدواج کردم.
بله.
زندگی خیلی خوبی داریم، یعنی من و همسرم تو این 10 سال ممکنه فقط یک بار بحث کرده باشیم، همین، هیچ دعوا هیچ مشکلی نداشتیم. بعد از ازدواجم 4 سال بعدش خواستیم که بچه داشتیم، ولی من متوجه شدم که به سختی میتونم باردار شم. حدود 1 سال طول کشید تا باردار شدم. در سال 5 ازدواجم بچه‌ام به دنیا اومد. الان دخترم 4 سالشه و من میدونستم که اگه بخوام بچه دومو داشته باشم باز باید همون درمونها رو بکنم، یعنی باز باید پیش دکتر برم. و از 1 سال پیش من به شوهرم گفتم و میدونستم که شوهرم برای داشتن بچه دوم مخالفه، به خاطر این که میگفت سن بالاست و به خاطر این که میگفت زمان که بخوایم برای بچه صرف کنیم کمه، چون من خودم الان فول تایم کار میکنم و نمیتونم که مثلا تو خونه باشم. برای بچه اولم هم از مادر شوهرم خواستم، ایشون اومدم پیش ما و پیش ما زندگی میکنم و ایشون از بچه نگهداری کردن، ولی من سر کاریم طوری بوده که همیشه زود خونه رفتم، یعنی حدود 4 من همیشه خونه بودم. حالا
شما نمیشه ذره دیر برید؟ ساعت 4 زوده بابای
نه نه 7 صبح سر کارم تا 4 بعد از ظهر.
خب دیگه خراب، شما 9 ساعت نیستید، به 9 ساعتی که نیستی حساب کنید زود اومدید، کجا زود
اومدید؟
یعنی شوخی هم دارید شما، دست خیلی خوبه به خدا. من نمی‌دونم آدمی که 9 ساعت کار میکنه اصلا زود میاد خونه.
یعنی خب طوریه که بعد تو ساعت 5 نیم کار
کردم. اصلا نمیگم که شما چرا این کار کردید، من فقط چون یک صفتی رو اضافه کردید به 9 ساعت دور بودن از هم فرزندتون به عنوانی که زود میام، خواستم براتون دست بزنم، خواستم فقط مطمئن بشم جای دست زدن داره.
خب. من حالا آقای دکتر، من با اینکه شوهرم مخالف بود ولی کلا موافقتشو تونستم جلب کنم و الان حامله هستم برای 10 هفته برای بچه دوم، ولی شوهرم خیلی میترسه و خیلی میگه که سن من زیاده، فاصله من با بچه ها زیاده. موافقت من این بود که میگفتم ما آردی یه دونه بچه رو داریم 4 سالشه، زیاد فرق نمی کنه که اگه ما بچه دوم هم داشته باشیم. حالا من موندم این وسط که باید چی کار بکنم؟
نه ببینید عزیز، اگر شما قبل از تصمیم برای حاملگیتون لطف میکردید، یعنی 10 ماه قبل، 10 هفته قبل، 11 هفته قبل، یا 1 ماه 3 ماه قبل به من زنگ زدید، میگفتم نکنید، به دو دلیل. اولا سن همسرتون بالاست، شما اونقدر نه، فاصله با بچه ها داره زیاد میشه، شما همچنان میخواید برید سر کار زود بیایید، بنابراین ما اونجا مسئله و مشکل داریم، و بعدم همسرتون یه ذره ناراحت و ناراضی هستن، حرفشون هم منطقیست، چون دیگه بعد از 50 سالگی اصلا کار درستی حتما نیست. بعدم به هر حال خیلی فرقی هم برای دخترتون که یه کمی هم مادرشو نداشته، مادر بزرگ داشته، حالا یه خواهر برادری با فاصله 5 سال پیدا میکنه، حداقل در دوران کودکیش اونقدر کمکی برای اون نیست، بلکه حتی یه آرامش نسبی خونه رو هم به هم میزنه. ولی پس این مال قبل، ولی الان که فرزند رو 10 هفته داری، من باید شرایط شما که دلیل خاصی از نظر خودم عرض کنم، هر کی نظر مخالفی داره لطفاً داشته باشه، من با سخت جنینتون موافق نیستم. یعنی من الان دیگه این کار رو درست نمیتونم. اولا آسیبش به شما هست، دوم یه استدلالتون از یه طرف درسته که دوتا بچه اونقدر وقت و نیرو و انرژی بیشتری صرف نمیکنه تا یه بچه، و بعدم حالا که هست ماجراش فرق کنه. 3 ماه قبل به من میفرمودید، میگفتم ترجیح میدم، ترجیح من چون نظرمو خواستید، میگفتم نه موافق نیستم، حالا فکر میکنم با سخت جنین فرزند 10 هفته ایتون راحت نیست.
اوکی، ممنون شما آقای دکتر.
خواهش میکنم، لطف کردید،
روز خوبی داشته باشید.
شام همینطور، استدام
خدا حافظ.
رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام، روزتون بخیر آقای دکتر. من یک سوال داشتم در رابطه با رفتار پسر 2 ساله‌ام.
بله.
که ایشون از حدود مثلا 2-3 ماه پیش یه حالت بی‌صبری و یه حالت خشنی توی رفتاراش دیده میشه. براتون بخوام یه مثال بزنم، اینی که مثلا بدون هیچ موردی یه دفعه شروع میکنه سرشو میخواد بزنه به زمین یا جیغ میزنه.
نه سر چیزی هست که ناراحتش کنه، یا همجوری بی خودی در حالی که شاد و خوشحاله این کار میکنه؟
در حالی که شاد و خوش، بیشتر موقع اگه یه چیزی رو بخوایم بهش.
خب بله، نه ببینید، بنابراین نه ببینید، فرزند شما یه کسیست که یه چیزی مخالف میلشه یا یه چیزی میخواد بهش نمیدید، حالا دست به اون مانور میزنه. بنابراین این خیلی متفاوته تا بی دلیل، چون بی دلیلش یه بحث دیگریست، با دلیلش معناش این هست که من از شما یه چیزی میخوام بهم نمیدید، شما که این همه دوربر منید و مدعی دوستی منید، پس من خودم رنج میدم تا شما رنج بکشید، یا من خودم رنج میدم تا شما اون چیزی که میخواهید و به من میخوام و به من بدید، و اگر شما قبلا این کار کردید بهش گفتید این راه گرفتن چیزاست.
دقیقا، آخه من همیشه به حرفاتون گوش نم آقایتون. من مثلا وقتی بهش گفت میشه نه خطرناکه دیگه، نه تو یه سری چیزا هم که تا حدی هم که میدونستیم برای خطرناکه، میخواد زندگی و دوروبرش رو بشناسه، سعی کردیم من و شوهرم توی لاین مساوی باشیم که این بچه گیج نشه این وسط. ولی یه چیزی که توش میبینم، حالا شوهرم الان خوش ایشون هم دارن گوش میکنه، میگه اون چیزی بخوایم بهش ندیم این حالته، ولی من دیدم که حتی موردی که هر چی میخواد، مثلا صبح بلند میشیم صبحانه اینو میخواد باشایدم، اونو میخواد باشایدم، یعنی هیچ سختی من براش نمیگیرم، ولی بازم بسیار بهونه میگیره آقای دکتر. یعنی بهونه‌ای که هر چی من با دلش، یعنی همیشه اینجوری بود و حد دو ماه سه ماهگی من همیشه بلافاصله نیازهاش باور کنی یه ثانیه هم نمیشد، میگفتم من این همه توجه رو بهش میدم، کارم اصلا خیلی کمتر کردم، تقریبا استوب کردم. یکی از هدفام این بودش که تا دو سالگی به گفته خودم پیش بچه‌ام باشم، بچه رو به خاطر دوستش دارم بیاد تو این دنیا، نه به خاطر اینکه بگم من بچه حالا دوست دارم بیارم، متوجه این
کاملا
همین. ولی الان میگم خدایا من چه کاری اشتباه کردم.
حالا بذار مثلا این سوال بکنم برای که میخوام برسیم به پیام ها و اینا جمعی. اولین سوال من شما این است که تو خانواده شما همسرتون افسردگی چقدر هست؟ یعنی دیپریشن؟ چون یه زمانی این ماجرای واکنش به صورت میتونه به افسردگی باشه، دوم به وسواس. این دوتا چقدر تو خانواده جان؟
خانواده شوهرم و شوهرم خودم، آقای دکتر من خودم پزشک هستم و یه سری دیدا، یه سری چیزا، مطالعات زیادی هم داشتم توی زندگیم. صادقانه شوهرم من خوشم دارن گوش میکنم، بهشم گفتم من فکر میکنم شما حالا ممکن در واقع یه سری چیز گذشتهتون بودین، حالت افسردگی توتون میبینم. حتی ما کمک هم اینجا گرفتیم در رابطه با این مسائل که پیش مشاوره و الان هم در شروع هستیم که مشاوره به زبان ایرانی پیدا کردیم. ما تو اروپا هستیم آقای دکتر، برای همین این وجود داره تو فامیل.
ببینید چون در بچه ها بذار من چون میخوام به جایی برسم ولی بعد ناچار با شما روی خط بذارم. ببینید عزیز، در بچه ها ماجرای زمینه های افسردگی ارثی به صورت بهانه گیری، حتی بعدا نمیدونم ابروم درد میکنه و یا یه چیزی رو مورد بهانه کردن سر این که مثلا به تو گفتم بیسکویت بده، چرا با این دستت دادی، یا چرا کنار این بیسکویت شکسته، یعنی
دقیقاً همیشه شما میگین. بله
خب این یه مقدار برمیگرده به ماجرای بهانه گیری و معمولاً معناش نیست که دو پسرتون افسردگی داره ها، اصلا معناش این است که زمینه های ارثی افسردگی به نوعی بازی و بهانه گیری های کودکی قبل از 3 سال خودشو نشون میده، یعنی به شما میگه که من یه زمینه برای دیپریشن دارم، یعنی یه ساینی میزنه مثل تبی که نشون میده مثلا یه جای عفونتی هست و به شما داره هشدار میده. این اون موضوعی است که بهش تعلق داره. دومی مسئله وسواسه، یعنی اگر باز استرابی که در مسیر وسواس است و تو خانواده باشه، این دو تا وقتی ترکیب میشه مواردی از این قبیل رو به وجود میاره و فقط به شما حرفی که میزنه اینه که باید مواظب و مراقب باشید، انقدر زندگیشو آروم و امن کنید که فرصتی برای رشد استرابش و افسردگیش ندید. یعنی فرزند شما همون حرفی که زدید، انقدر باید مواظب و مراقبش باشید که شما این زمینه رو اگر هست تحریم کنید. چون بزرگترین علامت افسردگی تو 3 سال اول به نظر من بهانه گیری و یه مقدار خودآزاری و خودزنی و یا سر رو به در دیوار زدنه.
کم میزنه، بله این کارو میکنه. یه چیزی که میخواد حرفش رو نمیتونه بزنه، چون که جمله نمیگه، الان کلمه های تک و توک میگه و نتونه حرف خودش هم بزنه، میزنه یه رفت تو صورته.
اون البته به خاطر باهوشیشه. ببینید بچه های باهوش ببینن باید حرفشون رو بزنن، حرفشون نمیتونن بزنن، خب ناراحت میشن و بعدم اینو در عیبیست که در خودشون میبینن، پس باید خودشون رو به خاطر عیبی که دارن تنبیه کنن.
بله.
یعنی
بله.
ببینید چون حتی بچه تو این سن متوجه میشه که خودش برای خودش شیء خارجیه و در نتیجه از عیبی که داره ناراحت میشه و برخی از اوقات هم برای تخفیف اون احساس بدی که داره دست به این کار میزنه که حواس خودش رو پرت کنه. یعنی این باز دیده میشه به صورت خودزنی و یا سرش رو به این ور اون ور زدن. زمینهای اون استراب و وسواس و افسردگی رو نشون میده و این اون چیزیست که به شما فقط هشدار میده با یه موجود کمی شکننده روبرو هستید و باید مواظب و مراقب باشید. من باید ازتون بخوام که روی خط اگر مایلی تشریفشته باشید. من باید هم آگهیار بشیم هم اخبار، ولی بعد من در خدمت هستم روی خط
باشید. باشه عزیزم،
مرسی. شنگان عجمن با ما باشید.
Is it important for you that in case of an accident you hire a strong, honest, and experienced law firm in support of your case? Is it important for you to have an attorney to fight for the maximum recovery of your case? Is it important for you that your attorney to be well known and well respected with the insurance companies? I'm Cameron Yedidi, attorney at law. My law firm will fight every step of the way to get the maximum recovery from the insurance companies for your injuries.
An attorney you can trust.
I will get the job done.
www.tasaduf.com 818-999-9999 818-999-9999 or 818-ALL-9s.
استون کرس بفرمایید.
میگن با استفاده از سنگ‌های استون کرس اینقدر غذاهاشون خوشمزه شده که در رستوران جای نشستن نیست.
استون کرس؟
آخه سنگ‌های استون کرس برشون شانس آورده. هم دخترشون هم پسرشون دارن ازدواج میکنن. استون کرس بفرمایید. میگن از سنگ‌های استون کرس نور میباره.
آنکسه. زیرش نور دیزاین کردیم.
بزرگترین کارگاه برش سنگ و نصب آن در کنار زیباترین سنگ‌های تزئینی و طبیعی تایل و سلب در زیر سقف استون کرست. استون کرست در نورث هالیوود.
آقای شهرام بروخی.
بله.
دکوراتور پرزیدنت وقتی ملاقات میخواد سنگاشون رو انتخاب کنه.
تمام.
استون کرست 818-503-0606 818-503-0606.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود نبش کرسن هایتس و ثرد ستریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسو ویهو، وست وود، ایرواین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
اگر روز مبادا فردا برسد، آیا شما و خانوادتان پوشش لازم را دارید برای بیمه عمر؟
با تلفن 818-441-3849 پارت و سیامک ثابت ایمانی تماس بگیرید.
به دلیل استقبال فراوان هموطنان عزیز، جمعه 12 اپریل تئاتر یک رویای خصوصی برای دومین بار به روی صحنه می آید. ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت stage1production.com و یا فروشگاه های معتبر ایرانی در ایروین مراجعه فرمایید. تلفن اطلاعات 818-563-2444.
خاموش زد رنگ یه تابلو رو به فردا.
یک شنبه 14 اپریل در واشنگتن دی سی وارنر تیتر. برای تهیه بلیط به سایت تیکت مستر stage1production.com و یا فروشگاه های معتبر ایرانی مراجعه فرمایید. شماره اطلاعات 703-517-43-43.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. زندگی افراد راضی و خوشبخت همیشه بر وفق مراد آنها نیست، بلکه این افراد به زندگی نگاهی دیگرگونه دارند. خوشبختی و رضایت با تعلیم دادن فکر، شکل دادن رفتار و نگاهی متفاوت به زندگی به دست خواهد آمد. مؤسسه روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر فرناز گلجی و دکتر دوریت میلر با تیم فارسی و عبری زبان خود به شما کمک خواهد کرد تا به هدفهای خود دست یابید. اگر در روابط خود دچار مشکل شده اید، روانشناسان مؤسسه انتیاک به شما یاری می دهند تا امید و روشنایی را دوباره به زندگی خود بازگردانید. هزینه جلسه ها با توجه به شرایط مالی شما تعیین می گردد. برای مشاوره با تلفن 310-477-7702 310-477-7702 تماس حاصل فرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود مجدد حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی خبرهای این ساعت را به اطلاع شما میرسانم. در پی حمله تعدادی از تظاهرکنندگان فلسطینی به یک انبار مواد غذایی سازمان ملل متحد در غزه که در اعتراض به کاهش کمک‌ها صورت گرفته بود، این سازمان توزیع کمک‌های غذایی خود را در نوار غزه موقتاً متوقف کرد. آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد که برای حدود 800 هزار نفر در غزه امداد رسانی می کند، اعلام کرد تا زمانی که تضمین امنیتی برای اموال و پرسنل این نهاد فراهم نشود، این مراکز بسته خواهند ماند. سازمان ملل متحد از ماه‌ها پیش به دلیل آنچه کاهش کمک کشورهای امداد کننده عنوان شده، با کسری بودجه 67 میلیون دلاری مواجه شده و آژانس کار و امداد در غزه گفته است حمایت‌های مالی برای برنامه‌های این آژانس در کمک به پناهندگان فلسطینی در پاسخ به فقر فزاینده نیازمندان این منطقه کافی نیست. در همین حال امروز یکی از سخنگویان گروه فلسطینی حماس که کنترل حکومت را در غزه در دست دارد گفت حماس هر گونه خشونت علیه آژانس کار و امداد سازمان ملل را محکوم می کند و در این حال از این آژانس خواست در تصمیم خود برای بستن این مراکز بازنگری کند. اسماعیل هنیه رهبر جنبش حماس در غزه نیز با تأکید بر مذاکره فوری با مسئولان دفتر توزیع مواد غذایی سازمان ملل گفت برای تأمین امنیت پرسنل این سازمان تلاش خواهد کرد. در آمریکا بر اساس آخرین آمار و ارقام وزارت کار، سرعت اشتغالزایی در ماه گذشته مارچ کاهش یافته و به رقم 88 هزار پست جدید رسیده است. این در حالی است که در ماه قبل از آن، ماه فوریه، بیش از 236 هزار شغل در این کشور ایجاد شده بود. در همین حال مطابق آمار وزارت کار آمریکا، نرخ بیکاری در ماه مارچ نسبت به ماه قبل از آن تنها 0.1% کاهش یافته و به رقم 7.6% جمعیت فعال آن رسیده است. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 68، در منطقه ولی 75 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 66 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 55 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
خوشگم بفرمایید.
بله، در رابطه با پسر 2 سالم بود که شما گفتین احتمالاً بچه شکننده‌ای هست و یه سری محیط با آرامشی براش ایجاد کرد. من 2 سوال دیگه داشتم. یکیش این بودش که من در ادامه حرفایی که شما همیشه دنبال میکنم با دیویدیاتون، اینی که خب از 2 سالگی بهتره که بچه تو محیط با بیشتر تو بچه ها باشه و بتونه یه مقدار به این راه پیش بره که این حتی وابستگی مریض گونه‌ای به وجود نیاد براش. من خیلی این مسئله آقای دکتر منو میترسونه، به خاطر که شخص خود من یک تک فرزند بودم و با مادرم خیلی مسائل رو کشیدم که واقعا یه سری وابستگی مریض بونه به خاطر مهاجرت از ایران و یه سری خیلی داستانهای گذشته و همین مسئله داره مثلا مامان منه که مامان بزرگ پسر من میشه از پادر میاره، که ایشون هم خیلی احساس وابستگی شدید به پسر من میکنه که متاسفانه من اینو شما همیشه هشدار داده بودین که این کار درست نیست از طرف مادر بزرگ و پدر بزرگ که بخوان خیلی دیگه تو زندگی بچه داخل بشن و متاسفانه تو شرایط زندگی ما این مسئله ایجاد شد. من الان یه استپ به قول معروف یه پله که میخوام بذارم، پسرمو از هفته دیگه ثبت نام کردم ببرم مهد کودک، به خاطر اینکه میخوام یه مقدار این سیستمو یه جوری بکنم که این بچه بیشتر با بچه‌ها باشه و دنیای دیگه یا براش بتونه باز بشه نگاه کنه. راهنمای شما رو آقای دکتر میخوام با توجه به این چیز وقت کوتاه و این تفسیر کوتاهی که من دادم، درست هست آیا در این مورد این کار براش یا نه و چه حالتی بکنم که بتونه کمتر صدمه ببینه تو این راه؟
به من بفرمایید دقیقاً چند سالشه؟
دقیقاً 26 ماهشه آقای دکتر.
پس دو سال و دو ماهشه، چون ببینید اینجا یک ماه و دو ماه مهمه، پس ما از اون بابت مشکلیم. دوم، چقدر زبان اون کشوری که فرزندتون رو میخواید ببرید رو فرزندتون میدونه یا حداقل میفهمه؟
خیلی کم، تقریبا میتونم بگم هیچ.
نه، اون مسئلتونه. یعنی ببینید عزیز، اون مهمتر، یعنی شما ظرف مدت یکی دو ماه باید حداقلن به 26 ماهگی یه چیزی نزدیک 200 تا لغت رو و جملات یک یا دو کلمه یا سه کلمه ای رو باید بلد باشه، دو کلمه ای رو اقل. و اینا ببینید، اونجا ضربه ای که میخوره باز نمیفهمه اونا رو، احتمالا دست به خشونت میزنه علیه خودش یا اونا، و اون وقت کار رو برای همیشه مشکل میکنه. یعنی به نظر من شما هر جور که ممکنه دو ماه باید وقت بخرید، و این دو ماه اصلا فرض رو بر این بگیرید که یک کورس فشرده زبان هست، ممکنه واسه خودتون و همسرتون هم صورت نگیره، به واسه یک کس دیگه که کمک کنه. اصلا فرض کنید حتی میتونید یه معلمی که این کارو بلده به عنوان یک کسی که بیاد تو خونه و فقط دور بر شما بچرخه، یعنی وقتی به لیوان میرسه به اون زبون بگه، به قاشق و چنگال، همینطور آبی که میخوره، غذایی که میخوره، و یا لباسش یا کفشش یا اینا، با تلفظ درستی که او بفهمه و ضمناً با او و در حالی که شما میتونید دورا دور باشید، بره به محیطایی که بچهای همسن و سالش هستن و فقط بازی کنه، یعنی کنار اونا باشه، یعنی ارتباط رو با دو چیز همراه کنید، یکی با شادی و لذت و بازی، دوم با زبونی که ببینه از اون طریق میتونه یه چیزایی رو متوجه بشه. ولی اگر ببریدش اونجا و یه دفعه اونجا به این نتیجه برسه که من اینا رو نمیفهمم، وابستگیش یا دوختگیش به شما بدتر و بیشتر میشه.
من فکر کردم حالا برای همین سوال من برای شما این گفتم اوکی، شاید اینجوری بره مستقل تر بشه. پس
نه، من حرفی ندارم که کسی بره شنا کنه، ولی مشهور برای اینکه شنا بلد باشه.
بله
غرق میشه.
بله، یعنی در اصل ما باید زودتر شروع
میکردیم. حتما. ببینید، شما اگر به سی دی آی من نگاه کنید، حرف این است که از 16-18 ماهگی شما باید لغات رو بگید، به طوری که بچه در 2 سالگی 200 لغت بدونه. بله. یعنی مایی که در خارج هستیم، خودمون اگر تلفظمون خوبه و یا توانایی داریم، اگر نه یک کس دیگر بیاریم که فرزند ما وارد یه جایی که تاریکه نشه، یعنی بدون چی داره میگذره، یعنی بدون اون بچه وقتی که این مثلا اینو میخواد میگه لیوان تو بده، یا وقتی که گریه میکنه به معلم داره میگه به من آب بده، نه اینکه بعدم ببینه این گریه کرد بهش آب دادن، چون این ابهام دیوونش میکنه.
بله پس من فعلا اینجوری که من متوجه میشم از راهنم توصیه شما اینه که یه فشرده، یعنی شروع نکنم ببرم بذارمش اونجا
و به راحتی تو دو ماه یاد بگیره. یعنی شما توی حتی دو ماه هم نه، شما حتی توی یک ماه اگر 30 روز بگیریمش به راحتی میتونی روزی 5 تا 7 تا لغت یادش بدی بدون هیچ اشکالی.
بعد آقای دکتر، اینی که تو این سن 26 ماهگی مثلا کتاب و اینا چیزای فارسی رو خیلی خوب، یعنی کلمه‌ها رو واقعا روز به روز و هفته به هفته بیشتر میگه، ولی دو تا کلمه ای نمیگه این غیر عادی نیست؟
نه نه هنوز برای پسر بچه نیست، ای دختر بچه بود چرا، برای دختر بچه هم باهوشن هم توانایی روانی کلامی دارن، ولی پسر بچه نداره. ما از اول معلومه زار عقب افتاده هستیم.
اختیار داری، اگه من سعی کنم که با مثلا بچه های هلندی دیگه، مثلا با همسایه، مثلا پسر هلندی تقریبا 6 ماه پسر من بزرگتر، البته ایشون هم خیلی هلندی صحبت نمیکنه، به زبان اروپا یعنی زبان اروپا اینجایی صحبت نمیکنه، ولی سعی کنم با اون به یه محیط بیشتر اینا رو با هم دیگه با یه محیط بازی برن با هم دیگه.
خیلی خوبه، خیلی خوبه، مشروط بر این که شما در خدمتشون به عنوان مترجم قرار بگیرید. میدونید یعنی چی؟ کمکشون کنید که به اصطلاح تسهیل کنید رابطهشون رو، که اولا بچه شما حتی ببخشید اینو میگم اصطلاحاً یه ذره لالبازی هم مثلا یاد بگیره، که آدم میتونه حرفم بلد نباشه بزنه ولی حرفشو بزنه.
بله.
و دومی که اتفاقا این مهمه، چون من توصیه دومم این بود که یه بچه پیدا کنید که فرزند شما رابطه یک به یک رو یاد بگیره، بعد میتونه، چون بچه‌ها میتونن بعدن رابطه نه یک به چند رو، ولی میتونن تفکیک کنن، چون بچه ها تو این سن و سال هنوز نمیتونن با 4 نفر بازی کنن، اون کار براشون ممکن نیست. اما وقتی با این برد باشه، خب برای میره سراغ اون، برای میره سراغ اون، در همیشه داری با یه، مثل شما که برید با کسی تنیس بازی کنید، با 4 نفر بازی میکنید ولی همیشه 2 نفرید.
بله.
به همین جهت است که دومین مسئلهش همینه که شما با یه بچه همسن و سالش آشنا کنید ولی نمیتونید راهشون کنید. یعنی شما درست مثل مترجم نشستید که بینید دو تا سران کشور هستن، یه طرف وسط نشسته، حرف اینو به اون، حرف اونو به این میزنه، با دائما مواظبشون باشید، هم به خاطر اینکه یه رابطه خوبی رو یاد بگیرن، هم بتونن با زبونی که هست حرفی بزنن، و یا حتی ممکنه شما هم اگر نباشید اون خانم مادر دیگه باشه، و یا اگر مشکل زبان خودتون ندارید خودتون باشید که حرف هر دو تا رو برای همدیگه ترجمه کنید.
همون زبون رو بسه، یعنی زبون فارسی نه، ولی تو اون محیط فقط همون زبون رو صحبت کنم، که البته الان شروع کردیم چند وقت کارتون های خیلی دوست داره میذاریم به زبان دیگه، شروع کردیم مثل کلمه ها رو داره یاد میگیره.
خب اون عالیه، اون رو زیاد کنید عزیز.
بله. بعد آقای دکتر راجب این وابستگی مریضگونه که با مادر بزرگش پیدا کرده، اینو البته اینجا ما مشاوره گرفتیم، چون مادر منم یه خود از این مسئله واقعا داره اپا در میاد. شما همیشه میگیم وابستگی ناسالم واقعا انسانها رو اپا در میاره، و من نمونه بسیار درستش رو دارم تو زندگی خودم، جلوشش هم میبینم. خیلی کمتر کردیم که بتونه مثلا بیان اینجا، چون اوای خیلی بیشتر صبح تا عصر پیش ما بودن، خونه هامون هم نزدیک هم و از این داستانا، برای همینه الان خیلی کمتر کردیم. ولی خب یه خود ریشه جالبی نداره، حالا ایشون خودشون دارن میرن، مادر من هستن، دارن میرن مشاوره که اینجا یه خود کمک بگیرن که چه راهی که یه دفعه قطع نکنن با
نه. ببینید عزیز، من خیلی نگران این ماجرا، نه که نگران، اینقدر نگران، حالا میگم چرا. اگر شما یه دنیای تازه ای رو در مقابل فرزندتون بگذارید که همین محیط هست و دوستا هست، و نقش مادر بزرگ کمتر کنید، ایشون هم واقعا در اون مدتی که با بچه هستن خیلی مانند گذشته توجه و اعتنایی نکنن، یعنی ایشون باید کمک کنن برای بریدن این بند، نه اینکه حالا چون من تو رو قبلا 4 ساعت می‌دیدم حالا 2 ساعت می‌بینم، میخوام همون 2 ساعت رو با همون بیشتر از 2 ساعت قبل هم وقت صرف تو کنم. نه، یعنی ایشون هم باید یه مقدار بی‌توجهی کنن، بی‌اعتنایی کنن، کاری به کارش نداشته باشن، شما برای فرزندتون یه ذهن و زندگی دیگری رو کنارش بذارید که او حواسش به اونا باشه، میتونه تا حدود زیادی رها کنه. فقط شما و یا پدرش و یا مادر بزرگ وقتی که احتیاج داره میاد سراغتون، شما منبع اصلی، درست مثل ماشینی که بالاخره وقتی بنزینش تموم میشه میره پمپ بنزین، اونو باید منتظر باشید، ولی اینکه تمام مدت دم پمپ بنزین پارک کنه رو دیگه نخواهید داشت. بنابراین با گذشت زمان اون مثلا، ولی مادر بزرگ هم باید همکاری واقعی بکنن، شما هم باید زندگی فرزندتون و خودتون و همسرتون و مخصوصا اون مادر و اون بچه اگر پر کنید، سهم مادر بزرگ یه دفعه تبدیل میشه به یه چیزی نزدیک 10% یا 15%، اون وقت جای نگرانی نیست، ولی حالا میتونه یه نقش مهمی تو ذهن و زندگی فرزندتون داشته باشه و اون گرفتاری اصلی و اساسی شماست.
ولی در چیزای دیگه احتیاج نیست نگران باشم، چون میگم یه حالت پرخاشگری که بعضی موقع داره.
خب اونا به نظر من اون به نظر من برمیگرده به شرایطش، برمیگرده به اینکه دو تا مادر داشته، اینا یه مقدار مسئله است. بعدم اگر اون زمینه افسردگی و استراب رو من بخوام جدی بگیرم، نتیجه اون زمینه ارثیه، یعنی یه فرض کنید یه بدنی است، یه پوستی است که خیلی هم نازک شده یا رفته، خب معلومه یه فشار کمی دردش میاره، ولی این معناش این نیست که ما با یه مسئله و مشکل جدی روبرو هستیم. به همین جهت است که شما مواظب باشی جان.
ببخشید من وقتتون رو نمیخوام، فقط یک سوالم اینه که اگر در یک محیطی که من برامون پیش اومد بوده، یکی دو هفته پیش یه نوزاد کوچولویی توی مهمانی بودیم و پسر من یه حالت بازیش، یه حالتی که مثلا میخواد چنگی بندازه، متوجه نه بزنه، اصلا من یه دفعه شوک شدم که شاید پسر خود من دیستم بعد
نه اون فکر نمی کنم پرخاشگری باشه عزیز. برخی از اوقات بچه ها نمی دونن چی کار باید بکنن، خیلی از اوقات هم از بی تفاوتی اون احساس میکنن نمیخواد با اینا بازی کنه. ببینید وقتی یه بچه مثلا این تو این سن 26 ماهه یه بچه دیگه میبینه که محلش نمیذاره برای که همونجوری افتاده، حرفش اینه که چرا من محل نمیذاری، درست بس که شما برید یه جایی در باز بشه، هیچ کس بهتون نگاهتون بکنن ولی سلام علیکی نکنن یا دعوتتون نکنن.
شما بچه‌ها رو خوب درک میکنه آقای دکتر، واقعا جدی میگم اینو، واقعا مطالعات این همه سال واقعا دستتون درد نکنه که میتونین ماها رو ان شاء الله همه بتونن واقعا بهره برداری کنه از همه این اطلاعات.
به هر حال خودتون نگران نکنید، شما من و شما فقط عزیز میتونیم کار درست و خوب اون بکنیم، امیدمون این باشه که بهترین بیرون بیاد. من همیشه عرض کردم من کارم رو میکنم، کوششمو میکنم، شد شد نشد نشد، شما بذار باعث بشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
روز خوبی داشته باشید آقای دکتر. خیلی ممنون. خدا
خدا شنگ ارجمند با ما باشه.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
خب داشتی از ارتباط دندون قلب برام میگفتی.
آره عزیزم، همونطور که برای جراحی قلب همیشه به این متخصص و جراح قلب مراجعه میکنی، عاقلانه است که برای ایمپلنت دندونم به جای یک دندون پزشک عمومی به این متخصص و جراح تایید شده کاشت دندون مراجعه بکنی.
حق با تو عزیزم، کار ایمپلنت دندون رو باید به دست کاردان سپرد. دکتر فرشید برنا متخصص با تجربه‌ای که مهارتش تو این کار زبون زده هم است.
دکتر فرشید برنا پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولی و سیتی اسکن رایگان می‌باشد. همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
امشب میخوایم با این آهنگ اینجا رو بزنه کنیم.
بله، آخر هفته ها در کافه رستوران بهار در گلندل با موزیک زنده به چند زبان بدون موزیک چارج شور هیجانی به پاس. کافه رستوران بهار با منوی کامل غذاهای ایرانی که همه کباب های خوشمزه آن را با کباب های داخل کشور مقایسه می کنند. کافه رستوران بهار با سالن مدرن و حیات باصفا به جشن تولد و میهمانی های شما گرمی خاصی می بخشد. 818-552-3500 کافه رستوران بهار.
برای اولین بار در آمریکا ژامبون مرغ الماس، ژامبون گوشت الماس، مارتادلا با پسته الماس، سوسیس پنیری الماس، سوسیس بیف الماس، سینه بوقلمون الماس. الماس تولید شده در آمریکا، تازه و حلال. الماس را از مارکت‌های ایرانی و اینترنشنال بخواهید. الماس را به خاطر بسپار.
منظر کیا از مؤسسه خدماتی کیا همین یک شنبه در ساعت 1 بعد از ظهر در رابطه با قوانین جدید اداری مهاجرت، سوشال سیکیوریتی و ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 818-841-6621.
چه شوهر پهلوانی داری؟ چه راحت شیجه زد تو آب؟ آب سخت سرد نیست؟
نگران نباش، با استفاده از سیستم ها و پنل های خورشیدی کیتر سولار آب سخت رو گرم کردیم. شما نیز با بهره گیری از سیستم های خورشیدی کیتر سولار بدون استفاده از هیتر و پرداخت پول گاز و هزینه های اضافی با داشتن 20 سال وارنتی می توانید از گرمای دلپذیر آب سخت لذت ببرید. 1-888-522-823-77 1-888-522-823-77 عضو 08
K-I-R
آر
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
من از اروپا تماس میگیرم. عذرخواهی میکنم اومدم صدام گرفت چون اینجا دیر وقته. یک سوال داشتم خدمتتون. سالها پیش که در دانشگاه مدیریت خوندیم، درس مدیریت میخوندیم، یه توری بود به نام توری هرزبرگ، یک روانشناسی بود که به اصطلاح از روی مشاهدات و بررسی‌هایی که کرده بود یه نتیجه علمی گرفته بود که بعداً تو مدیریت خیلی مورد استفاده قرار گرفت، که بیمارانی که از لحاظ روانی مریض نیستن این معنا نیست که سالمن، و بیمارانی که از روانی سالم نیستن به این معنا نیست که به اصطلاح مریض هستن. مثلا امروزه نظر روانپزشکی مدرن چه در این مورد این حرف؟
من البته با ایشون آشنام، ولی به گونه ای که شما بیانش فرمودید اگر برداشت خودتون رو توضیح بدید من نقطه نظرتون میفهمم. حرف این بود که اگر چه چون حقیقتش
واقعا که ما این درس توی دانشگاه خودیمشون روی حزب فکر کنم 4 تا 5 هزار نه تا تو دهه 60 فکر کنم یه بررسی مطالعاتی انجام داده بود در مورد کسایی که تو آسایشگاه روانی بودن. بعد از چند سال این شاید مثلا 7-8 سال این نتیجه گیری علمی رو کرد که کسانی که از لحاظ روانی سالم نیستن، یعنی این که به اصطلاح پارامترها و عواملی که اونا به عنوان سلامت روانی میگن نداشته باشن، به این معنا نیستن که اینها مریضن. اینو ما دقیقا جدا کرد، به اصطلاح سالم بودن روانی و مریضی روانی رو تو دو تا به اصطلاح تیف، دو تا اسپکتروم، و گفتش اینا متفاوته، که بعدا از توی این نظریه مدیریت در اومد، عواملی که باعث توی کار باعث نارضایتی میشه اگر شما این عوامل برطرف نکنید معلوم به این معنا نیست که شما رضایت رو تو کار آوردید، و اگر عوامل رضایت رو به اصطلاح بردارید به این معنا نیست که عوامل نارضایتی رو بردید. این نتیجه گیری که بعدن کرده بود. من واقعاش که توی چند سالی که یه جایی هم مثلا یه بخش مدیر کوچیکی از یه بجگویگم بودم خیلی مورد استفاده قرار گرفت این نظریه البته تو مدیریت، ولی خیلی خودم خواستم بدونم نظر شما باید به اصطلاح
من ببینید البته مطلب اولی که فرمودید و یا با توضیحی که دادید همچنان میتونم بگم اگر نظر من راجع به اون نظریه بخواید، چون دقیقا نمیدونم اون نظریه چه هست، نظری ندارم، اما اگر به من بفرمایید که چرا عرض کردم برداشت خودتون، دریافت خود شما، فراموش کنید او رو، یعنی شما ازش چه فهمیدید و یا وقتی اشاره فرمودید ازش استفاده میشه یا در مدیریت ازش استفاده میشه، باز در مدیریت هم آخه ازش استفاده نشده، باز یه نظریه داده شده روی یه نظریه، اگر یه مقدار چون مثلا تو این زمینه هستید بستا اون محسوس و ملموس تنجبل یا با یه مثالی برای من روشنش کنید ممنونتون میشم، که من به بیراهه نرفتم، چون موضوع میتونه یه بار عمیق و سنگینی داشته باشه، نمیخوام با حدس و گمان در حقیقت رفتار کنم، اونم تازه واقعا خیلی هم حدس و گمانی راجبش ندارم. هر جور که خودتون شما میفهمید اگر بخواید توضیح بدید وقت در اختیارتونه. درسته شما عرض کنم دیر وقت است و خوابالود، ولی خوشبختانه بنده بیدارم و سرها جان.
حتما برای من افتخاریه. از شما که شاید مثلا بهترم باشه چون میام سوال اصلی من، بحث ایشون اینه که در به اصطلاح یک سازمان، در یک به اصطلاح ارگانیزیشن، اگر شما عواملی که باعث نارضایتی افراد هست، چون اومده گفتم عوامل رضایتمندی تو کار چیه، گفت اگر شما حقوق طرف رو بهش بدید، مثلا فرض کنید بیمهش رو بدید و این به اصطلاح چیزایی که به صورت روتین هست به کارمند باید برید به اینا رو شما بهشون بدید، این باعث میشه که عوامل نارضایتی از کار برکنار بشه، یعنی فرد با وقتی کار میکنه نارضایتی نداشته باشه. بر اساس اینطوری اومده بعد تحلیل کرده که این باعث رضایت هم نمیشه. چیزی که توی کار باعث رضایت میشه و باعث پیشرفت کار میشه، باعث میشه که اون فرد اون توی اون ارگانیزیشن به اصطلاح موتیویشن پیدا کنه، انگیزه پیدا کنه، اهداف سازمان رو به اهداف خودش ببینه، اون رضایته. برای همین خاطر یه بحث خیلی قشنگی کرده که شما این اشتباه رو نکنید به مدیران. اگر شما اومدید به طرف حقوق دادید، اگر طرف اضافه وایساد اضافه کارش رو دادید، اگر طرف به اصطلاح بیمهش رو پرداخت کردید و چیزهای دیگه که به صورت هست، شما انگیزه به فرد بدید، بلکه عوامل نارضایتی فرد رو بردارید. یه حرف درستی بارم بشتر چه رسیدم.
نه من با این حرف کاملا موافقم. ببینید ما این بحث رو جای دیگه هم داریم. ببینید حرفی که شما میزنید این است که درست است که دو تا موضوع عکس همند، ولی با اگر یکیش وجود داره با از میان بردن علل و عوامل اون شما به دومی نمیرسید. این بحث هم دقیقاً راجع به خوشبختی است. ببینید فرض رو بریم بگم ببینید آدم‌ها از نظر خوشبختی چهار نوعن، یا خوشبختن یا بدبختن یا بی‌تفاوتن یا اصلا خبر ندارن موضوع خوشبختی چیه، یا خوشبختن یا بدبختن. اما بیاید خوشبخت و بدبخت رو بگیریم. یه عواملی است که من احساس بدبختی میکنم. فرض کنین من یک میگرن سردرد وحشتناکی دارم که وقتی منو میگیره اولا چند ساعت یا چند روز میگیره و من از پا در میاره و آرزوی مرگ میکنم. من متاسفانه از اینو دوستان رو داشتم. حالا این آدم وقتی بهش بگید تو چه حال داری، میگه من یه آدم بدبختی هم، من به دلیل این بیماری، به دلیل این درد وحشتناکی هیچ کاری بشم بدبختم. ولی اگر شما احتمالا داروی بهش دارید و معالجه شد، اون آدم خوشبخت نمیشه، اون آدم فقط از بدبختی بیرون میاد. یعنی برای این که من به خوشبختی برسم، برای رسیدن به خوشبختی علل و عوامل دیگری لازمه که من به خوشبختی برسم، ولی من فقط الان اون دلیلی که برای بدبختی بود ندارم. مطلبی هم که استاری میفرمایید این هست که وقتی یه چیزی موجب نارضایتی است به خاطر حالا یا احتیاج یا ایده های ثابت یا انتظارات، ولی وقتی شما اونو به وجود آوردید، اون افراد آدمای راضی نخواهند بود، اون آدما فقط ناراضی نیستند و این حرف درسته. ببینید حتی یه چیز دیگه، فرض بفرمایید که شما یه مدیری هستید که اون حداقل ها اون انتظارات و حقوقی که شما خودتون اشاره کردید رو بهتون نمیدن، حالا حقوقتون رو به موقع نمیدن، پاداش رو به شما نمیدن، بیمتون رو نمیدن، بازی سرش در میرن و و و بنابراین این افراد ناراضی هن. اما شما بیاد یه کاری بکنید و اینا رو همه رو بهشون بدید، خب اینا از نارضایتی در میان ولی راضی نیستن. حالا بیاد یه ذره بیشتر به اینا یه مقدار کمک بکنید، یه جایی بیخودی هم بهشون یه پولی بدید، ولی بعد از این مدتی حتی اگر اون کمک بیخودی رو حذف کردید، شما این آدما رو ناراضی کردید. علت چم این است که وقتی من یه چیزی رو برای یه مدتی گرفتم، حالا وقتی قطعش کنید گرچه حق من نبوده ناراضی میشم. پس این یه موضوعی است در انسان که نفی یه چیزی موجب به وجود اومدن عکس اون چیز نمیشه و این حرف به نظر من از نظر روانی در بیشتر موارد درسته. به همین جهت است که خیلی از اوقات شما به کسی محبت میکنین، مهربونی میکنین، حتی تو زندگی عادی. فرض بفرمایید شما همسایه‌تون هر وقت میخواد بره بیرون بچه‌شو میذاره پهلوی شما و 50 دفعه این کارو کرده و شما واقعا هیچ وقت ازش هیچ انتظاری نداشتید. یه روز شما کار دارید و بهش بگید متاسفانه امروز من باید برم و نمیتونم بچه‌تو نگهدارم، ناراحت میشه و شما رو دوست خوبی در مقام مقایسه با دوستی که هیچ وقت بچه‌شو نگه نداشته نمیبینه. یعنی فکر کنه به تو هم میگن دوست، برای که به میزانی که شما بچه‌شو نگه داشتید تازه طلبکارتر از شما شده تا بدهکار به شما و در نتیجه دوست دیگه‌ای که هیچ وقت بچه‌شو نگه نداشته ترجیح میده. این تو خانواده هم هست. فرض بفرمایید من خانواده‌ای رو می‌شناسم که مثلا 5 تا فرزند دارن، یکی از این بچه‌ها کاملا به پدر و مادر میرسه، وقت میذاره، انرژی میذاره، میره، میاد، دلسوزی میکنه، 4 تای دیگه به خاطر اینکه مثلا این کار میکنه هیچ کاری نمیکنن. ولی تعجب نکنید، برخی از وقت اون پدر و مادر از اون 4 تا راضی ترن تا این، برای که این یکی که میاد کار براشون میکنه میگه چرا این کارو کردید یا اون کارو نکردید یا دیر میاد یا زود میاد. بنابراین اینا از اینی که همه کارو میکنه ناراضی ان، ولی از اونایی که هیچ کاری نمیکنه راضی ان، به طوری که وقتی یکی از اونها تلفن میکنه و مثلا 5 دقیقه حرف میزنه، این پدر و مادر میگن اولا حرف زد، احوالمو پرسید، چقدر خوب بود، چقدر خوشحال شدم، و شما میبینید اون 5 دقیقه وقت گذاشته و این همه امتیاز گرفته و شما 5 ساعت یا 50 ساعت گذاشته هیچی نگرفتی. این موضوع در خصوص انسان به نظر من در بسیاری از موارد رو آدم‌ها و رو موضوعها واقعیت داره. حرف شما درسته، من میتونم از جهل بیام بیرون ولی معناش این نیست که عالمم.
بله. واقعاش دیگه سوال من مشخصا این تو این بحث رضایت و مسئله انگیزه دار کردن تو مدیریت شما تمام عوامل و یعنی فاکتورهای مختلف و به اصطلاح به کار میگیرید تا یک عده رو انگیزه دار کنید تو کار. انگیزه دار شدن هم به معنی به اصطلاح اون چیز نیست، برداشتن عوامل نارضایتی، بلکه رضایتمندی لازمه این کاره. ما توی جوامع غربی خودمون تجربه‌ای که من دارم تو جوامع غربی خوب پاسخ میده. وقتی شما عوامل نارضایتی برداشتید بعد یه فاکتور دیگه وارد کردید، مثل اینکه مثلا مدیریت مشارکتی، اگر فرد احساس کنه که این سازمان از نقطه A حرکت میکنه به نقطه B، این در خودش این انگیزه رو پیدا میکنه که اهداف خودش رو در کنار اهداف سازمان قرار بده و خودش رو بکشه بالا و سازمان رو بکشه بالا، یعنی که در نهایت باعث رضایتمندی فرد میشه. یه احساس روحی روانی بیشتر تا مادی و جسمی. ولی متاسفانه تو جوامع مثل ما تو ایران اصلا این پاسخگو نیست. یعنی ما هر کاری میکنیم که مثلا فرد اول نارضایتی ور میدادیم، بعد میخوایم یه کاری کنیم که فرد احساس مسئولیت کنه، احساس کنه که توی یه سازمان، یه شرکتی که داره کار میکنه، سازمانی که داره کار میکنه، این به اصطلاح کار خودش، اگر این پیشرفت کنه کار خودش و این رضایت روانی رو به این افراد بدیم، متأسفانه موفق نمیشه و تمام عوامل خلاصه میشه تو اون برداشتن عوامل نارضایتی. سوال من اینه که تکنیک های وجود داره برای انگیزه دار کردن، چون دیدم تو بحثاتون بعضی ما در مورد فرزندان یه صحبت های میفرمایید که چجوری بچه رو انگیزه رو بهشون بده. حتی تو بچه هم زیاده تو جامعه ایران بچه چی مثلا براش مهم نیست، یعنی چی میخوام بگم، که بخواد حرکت بکنه. برای بحث مهمی الان به این نشه رسیدن که بخواد هر حرکتی بشه، اگر بخواد پیشرفت بشه، تحولی بشه، تکاملی بشه، این انگیزه میخواد تو هر کاری. و متاسفانه ما تکنیک های مشخصی به خصوص تو جوامع ما که حالا مسائل سنتی و فرهنگی هم اضافه شده، این نقیص خیلی مشهوده. این تکنیک هایی که ما میتونیم افراد رو به نحوی انگیزه دار کنیم، بگیم که شما باید حرکت کنید، از نقطه A برید به سمت B با توجه به اون مطالبی که گفتم خدمتتون.
بله. ببینید، این که میفرمایید در جوامع مختلف آدم ها متفاوتن، حتما چنینه. علتش هم این است که یک خانواده و مخصوصا چند سال اول که در یه زمینه های یه نقشی داره که حالا به چند تایی از اونها اشاره میکنم، زمینه فراهم میکنه که فرد در بزرگسالی بتونه با یک پاداش کمی توجه و یا فعالیت بیشتری بکنه در مقام مقایسه با یه جامعه دیگه. یعنی شما بذارید معلمین رو عرض کنم. مطالعه‌ای که روی معلمین صورت گرفته مشخص شده که اگر حقوق معلمین رو بیشتر کنید، معمولاً خیلی کارشون بهتر نمیشه. علت چه این است که یه معلم اولاً به عنوان خودش، دوم در ارتباط با شاگردش، سوم به دلیل احساس مسئولیت معلمی که در بیشتر اینا وجود داره، در حالی که ممکنه از وزارت آموزش و پرورش و سازمان همه چی ناراضی باشن، کارشون هنوز به بهترین صورت ممکن انجام میدن، برای که درست مانند هنرپیشه است که اگر شما حقوقش رو نصف کنی نمیره بالا خودشو خراب کنه. برای اینکه این نقش و رولش یه چیزی است که برای خودش و به خودی خودش پاداش داره، حالا ممکنه کار را قبول کنه یا نکنه، ولی اگر قبول کرد میره بهترینش رو انجام میده. در حالی که برخی از کارها هستن به مجرد اینکه شما آمدید اون پاداش رو بهشون ندادید، احتمالا میذارنش کنار، مخصوصا اونجایی که یا با شما ارتباط خاصی ندارن یا ارتباط چهره به چهره ندارن. بنابراین اون چیزی که میفرمایید جای گفتگو و بحث داره. حالا نگاه کنید به مردمانی که اصولا میل به رشد درشون هست، و وقتی میل به رشد درشون هست بسیار طبیعی است که بعد از اینکه اون حد اقلا رو شما بهشون دادید، همینقدر که زمینه تکاملی و گروت رو یا رشد رو درشون نشون بدید، با انگیزه کم راه میفتن. در حالی که بسیاری از آدم ها هستن که به دلیل آسیبای کودکی اون تمایل به رشد به این سادگی ها درشون به کار نمیفته، یا افرادی که اصولاً به آینده به نوعی خوشبین و مثبت و امیدوارن، بنابراین وقتی که تغییر رو میبینن و فکر میکنن میتونه آینده بهتری نه تا برای خودشون، برای شرکتشون وجود داشته باشه، یعنی میتونن مثلا از رشد شرکتشون یا درآمد شرکتشون، در حالی که ای بسا به اونا هیچی نمیرسه، به عنوان یه موضوع فردی و شخصی بهش نگاه بکنن، شما میبینید که میتونین اونا رو به کار بیاندازید. ولی اگر یه کسی نقشی رو که در یک شرکتی داره فقط از سر اجباره و اون کار رو فقط به دلیل نیاز انجام میده و در حدی انجام میده که بهش توجه میشه یا حقوق بهش داده میشه، کاملا حق با شماست. این رابطه فقط وقتی است که حقوقش رو دو برابر کنید، احتمالاً کوشش رو 20% یا 30% بالا میبره، ولی منتظر فرصته که اون 30% رو هم بدزده و به شما نده، برای که نگاهی که میکنه در شما اون صراحت و صداقت نمینه. شما حتی نگاه کنید، بسیار از اوقات مثلا به من و شما میگن شما اگر خوب رفتار کنید مردم خوب رفتار میکنن، دنیا خوب میشه. خب این بسیار از من رو مثلا اینو زیر بارش نمیرن. من باید اولا 1,000,000 بار کار خوب بکنم، بعدم 1,000,000 سال صبر کنم تا همه خوب بشن. پس اگر من فکر میکنم با بد بودنم به فایده و نتیجه بیشتری میرسم، چرا فریب این بازی عمومی رو بکنم؟ من خاطرم هست در ایران یه زمانی بود که اگر شما یه مسافر سوار میکردید، به شما یه پولی میداد، دو تا مسافر، دو تا، سه تا، سه تا، و بنابراین هیچ وقت مثلا اگر ببخشید دوتا یه پول میگرفتن. به همجاز بود که تاکسی ها برخی از وقت فقط جلوی یه نفر ها میستن، چون اگر سه تا یه نفره رو سوار میکردن سه تا پول میگرفتن، در حالی که اگر یه دو نفره رو سوار میکردن دو برابر پول نمیگرفتن. کار به اونجا رسید که من خاطرم هست اون زمان رئیس شهربانی کل کشور یه جلسه بودیم، گفت که مثلا اینو تو رادیو اعلان کنیم که مثلا راننده مثلا عزیز، یه روزی خواهر و مادر تو منتظر تاکسی ان، تو ای که دو نفر رو سوار نمی‌کنی اونا هم سوار نخواهن کرد. من گفتم اصلا فایده ای نداره، یه راننده تاکسی فکرش این است که برو دنبال کار آقا من درآمدمو نصف کنم، به خاطر اینکه شاید یه روز مادر و خواهر من که منتظر تاکسی ان کسی نبردشون، خودم میذارم رو تخم چشمم میبرمشون و تا اصلا بهشون میگم جدا جدا بایستید با دو تا تاکسی برید. یعنی اصلا کار نمی کنه، چون شما دارید یه آدمی که داره به دنبال پول میدوه و انگیزه او مسئله مالیشه و درآمد کافی نداره، شما با یه همچه حرفی که یه روزی خواهر و مادر تو احتمالاً کنار هم خواهند بودی کسی سوارشون نمی کنه، نمیتونید وادارش کنید که حالا بیاد 5 سال هر جا دو تا مسافر میبینه سوار کنه، در حالی که تاکسی های دیگه سوار نمیکنن. برگردم تازه این حرف شما بیان بدی است که تعمیم میکنه بدی رو، یعنی بقیه هم که اصلا شاید اینجوری فکر نمیکنن، فکر میکنن بقیه هم دارن فقط یه نفره سوار میکنن، پس من برای چی دو نفره رو سوار کنم؟ کار خرابتر و بدتر میکنید. و خوشبختانه بهش توجه کردند و از یه همچین تبلیغی چشپوشی کردن. یعنی مسائل در آدمای مختلف متفاوته، به همجاز که خیلی از اوقات شما به یه دو آدم پاداش میدید فقط طلبکارترشون میکنید. شما نگاه کنید به ماجرای شرکتایی که پاداشا رو ادامه میدن، سطح انتظارات رو بالا میبرن. شما میدونید از نظر من انقلاب ایران بهترین تئوری که توجیهش میکنه تئوری انقلاب افزایش انتظاراته، یعنی بیش از همه میتونه بگه شکاف بین امکانات و انتظارات بود که یه دلیل روانی اجتماعی یا روانشناسی اجتماعی سقوط حکومت شاه بود. و این دقیقاً مرتبط هست به مسئله انتظارات و توقعات که ویژگی روانی آدم هست. متاسفانه من مثل که تا اسم شاه رو بردم تلفن بنده هم قطع شد، اینه که مثل این که مثل باید استغفار کرد. اجازه بدید که چون شنونده عزیز رو روی خط نداریم، بعد از چند دقیقه با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لایپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لایپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لایپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی الامکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 شما می توانید از انجام لایپوساکشن در یکی از این ناحیه‌ها بهره مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر لوور بک یا بالای کمر برا لاین و قسمت خارجی کشالای ران پا هیپ. تلفن 818 900 2700 900 2700.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا
کلید موفقیت شماست. دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهر مورا حد میشی نشوفیه نتمنات میان.
با این دستگاه که چراغش پرنور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش مشکل شید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر. بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورو بولوار: ماست 2 پوندی صدف 1.89، پنیر والبرزو 1 پوندی 4.49، خیار قلمی ایرانی پوندی 99 سنت، شبید 5 دسته 99 سنت، بادمجان ایتالیایی 3 پوند 99 سنت، ماهی سفید جامبو پوندی 4.79، فیله کبابی پوندی 5.99، ران درسته مرغ 79 سنت، نان سنگک دانه 2 دلار. سوپرمارکت سبزی 818-745-1313.
دوستان عزیز، لطفاً توجه بفرمایید که بالا رفتن اندازه مالیات بر درآمد، همچنین مالیات بر ارث در زمان فوت، واقعاً میتواند یک پرتگاه مالی و مالیاتی برای بسیاری از خانواده‌ها به وجود بیاورد. همان واژه‌ای که به آن فیسکال کلف لقب دادند. من آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر و رجیسترد اینوستمنت ادوایزر، از شما دعوت می‌کنم که به دفتر من در شهر بیورلی هیلز تشریف بیاورید. من شما را مطلع می‌کنم که چگونه قانوناً مالیات بر درآمد خود را کمتر کرده، همچنین برای فرزندان و عزیزان خود ارث بیشتری خالص از هر گونه مالیات باقی بگذارید. تلفن من 310-205-9000 310-205-9000.
KIRN Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که فردا و پس فردا شنبه و یک شنبه، ششم به هفتم اپریل، کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو در شهر ایرواین در اورنج کانتی خواهم داشت از ساعت 2 تا 8 بعد از ظهر. این کنفرانس همراه هست با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 36 ماهگی، 3 تا 6 و 6 تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم و یا هیپنوتراپی. محل برگزاری اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی نزدیک جمبوری و خیابان مین خواهد بود. ورودی این کنفرانس برای 12 ساعت دو روزش $90 هست. همچنین روز پنجشنبه آینده از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانسی درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد. ورود به این جلسه آزاد و رایگان هست و من در خدمتتون خواهم بود و آقای محمدی. و آقای محمدی که در این زمینه آمریکایی و تخصص بسیار دارن میتونن مورد استفاده قرار بگن. و اگر پرسش و سوالی هم در همین زمینه ها دارید، میتونید با تلفن 818-451-6666 با ایشون تماس بگیرید. 451-6666. و بالاخره دو سفر ما 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک که 2 هفته دیگه است، جمعه 19 اپریل تا 22 اپریل دوشنبه، و سفر 7 شب و 7 روزه ما که از 22 جون تا 29 جون هست از ونیس در ایتالیا و دیدار از 4 بندر و کشور زیبای اروپایی برقرار است. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام،
خسته نباشید. بفرمایید.
آقای جان، من یه سوالی از شما داشتم. من به حدود 2 ماه پیش با یه آقای آشنا شدم و بعد از 2 هفته 3 هفته که مثلا از هم خوشمون اومد رفتیم بیرون، به من گفتش که بایپولار داره. من چیزی درش ندیده بودم که اینو مثلا حس بکنم یا بسارم، همه چی به نظرم نرمال بود. بعد یه مقداری من شاک شدم، بعد خودشم ناراحت شد، گفت خیلی این مسئله رو تو بزرگ کردی، نو بیگ دیل، من مثلا کارمو هر روز میرم، همه کارمو دارم تیکر میکنم، I have no problem. anyway، به هر حال یه مقدار مسئله کانسرن بودم. بعد با دکترش صحبت کردم و دکترش چیزی اونطوری به من نگفت که من
نه. دکترش یعنی اولا روانشناس بود یا روانپزشک؟
هر دوتاشون بودم، روانشناس و روانپزشک.
نه یعنی آخه روانشناس روانپزشک معمولا نداریم، یعنی روانپزشکی بودن که کار روان درمانی و تراپی هم میکردن.
نه، دو تا دکتر میبینه، یکی سایکولوژیست میبینه، یکی سایکیاتر.
اوکی، خب اون وقت شما با هر دو صحبت کردی؟
بله، تو یه روز اپوینتمنت بود، چیزی به من نگفتن.
آخه داستان این است که چیزی که الان نمیدونم. ببینید عزیز، اولا بایپولار یک بیماری جدی است، ولی مثل چاقی، حالا یه زمانی است که 10 پوند اضافه است، یه زمانی 50 پوند، یه زمانی 200 پوند. پس برمیگرده به اندازش. یعنی شما میتونید به یه آدم بگی چاق، ولی خب مقصود شما 10 پونده یا 200 پونده. این موضوع مهمه. دوم، آدم بایپولار معلومه خیلی کاراش هم عادی و معمولی هست، ولی اگر بیماری شدید باشه در هر دو مرحله افسردگی و یا در مرحله شیدایی یا سرخوشی شما با مسائل و مشکلاتی روبرو هستید، برای که او با مسائل و مشکلاتی روبروست و گرفتاری ها و مسائل خاص خودش داره. فرض کنین در حالت افسردگی یا آدمی است که حوصله نداره، انرژی نداره، خسته است، آینده رو و یا زندگی رو تاریک میبینه، تمایل مثلا جنسی نداره، شور و شوق و هیجانی نداره، غمگینه، خشمگینه، میتونه بره سراغ مواد مخدر، مشروب و یعنی تو افسردگی میفته تو حالت شیدایی سرخوشی، منیک، یعنی حالت شیدایی داره، منیک داره، حالا پر انرژیه، با 3-4 ساعت خواب راحته، دست به خطرهای بزرگ میزنه، بی خودی یه چیزی رو که نباید بخره میخره، یه مقدار پولشو میره توی قمار یا تو استاک مارکت از دست میده، تصمیمای تند و تیزی بدون توجه به عاقبت و آخرش میگیره، خوشبینه، فکر کنه از عهده همه کارا بر میاد، همه چیز درست میشه، همه چیز خوب خواهد بود. یه دفعه شما متوجه میشید که بس زیر پاتون خالی شد. یعنی مثلا چیزی که بود از بین رفت. من نمیدونم ایشون چه اندازه بیماره، ولی اگر ایشون هم روانشناس داره هم روانپزشک داره که بسیار کار خوبیه، مهم این است که این بیماری در چه حدیه، با چه شدتیه و در این حال تأثیر دارو یا روان درمانی روی ایشون چقدر بوده. چون بسیاری معتقدن که این بیماری رو میشه معالجه کرد، ولی گروه دیگری معتقدن نه، معالجه نمیشه کرد، فقط میشه اداره و یا کنترل کرد. و در نتیجه این چیزی نیست که ایشون اگر یک دارو درمانی و روان درمانیش انجام نده خوب شده باشه در بیشتر موارد. دو، اگر شرایط و موقعیت و روابطی باشه که آزاردهنده باشه گرفتارش بکنه. حالا سوال من از شما این است که ایشون چند سالشونه؟
48.
و شما خودتون چند سالتونه؟
48.
اون وقت هر دوی شما از نظر ازدواج چه کردید؟
من یه بار ازدواج کردم، همسرم فوت کرده و ایشون جدا شده، 2 تا بچه داره.
بچه ها چند ساله هستن؟
15 و 6.
خب این بچه ها با کی زندگی میکنن؟
با مادرشون، ولی هی هاپس لات، خیلی کمکشون میکنه از هر نظر، هر وقت که مادرشون بخواد اونجا آماده است که بهشون برسه.
مادرشون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
ایرانی هست مادرشون.
شما با اون خانم حتما باید صحبت کنی.
صحبت کردم با خانم.
خب ایشون چه 2 تا اشکالی که روی ایشون میگیره چیه؟
میگه خیلی، یکی بایتینگ تانگ داره.
چی داره عزیز؟
بایتینگ تانگ، زبونش تلخه.
خب
و بیسیکلی همینو به هم گفت، گفت چیزای دیگه شی از وری گود گای، خیلی سافت هارت داره، خیلی نایسه، بیسیکلی.
آخه عزیز خیلی گود هارتون نایس برادم حرف زشت بزنه، من نمیفهمم شما چی میگی. آدم برگرده بگه طرف بسیار بسیار تمیز و مرتبه ولی دماغش آویزون ریخته رو کراواتش. آخه سر به سر من نگذاری.
گفتش اینطور
نیست. اینو که به من برای شما و من یک کوچولو عیب دیگه هم تویشون میبینم. بچه 15 ساله 6 ساله با فاصله 9 سال برای چی؟
یه خانومش میخواست خیلی بچه، برای همین.
ها اگر یه کسی از شما بچه خواست میارید؟
آه نه.
من نمیدونم حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
نمیدونم چیکار باید بکنم.
هیچی، شما قرار است رابطه رو ادامه بدید و ببینید چه خبر است. ایشون با دکترشون هم در حد شدت و ضعف بیماری و این مراحل اوجش صحبت کنید. یعنی
ایش که تایپ 2 و دکتر گفت تایپ 2 و کار مثلا اینطور که خود فهمیدم یا خودش گفته کار اکسترا اوردینری که کرده، مثلا موقع طلاقش که ناراحت بوده رفته بایسیکل موتور خریده، یه مدت با موتور رفته تا تصادف کرده دیگه موتور رو گذاشته.
خب ملاحظه میفرمایید چی عرض کرده؟ من داستان دقیقا ماجرای منی که دیگه
بله.
با یه خوشبینی و مثبت بودن و همه چی درست میشه و من میتونم و یه دفعه یه راهی پیدا کردم برای ترافیک سنگین، میره دست به خرید یه چیزی میزنه که بسیار خطرناک
بله.
و بعدم تصادفرم باعث میکنه. یعنی این همون حالتیست که عرض کردم
خدا.
یا دید که گفتم ببینید اشکال کار آدم منیک، من نمیدونم ایشون با چشه، من راجب ایشون صحبت نمی کنم، من راجب آدم منیک صحبت. آدم منیک یه دفعه میبینید شما 5 سال زحمت کشیدید و با کنار گشتن پول و چنین کردید یه خونه درست کردید، یه دفعه توی قمار میبازه میره و گرفتار. یعنی اشکال کار در این است که به دلیل روحیه خوشبین و مثبت، یا یه دفعه میاد میگه به شما این بیا اینو بفروشیم و گرو بزنیم یه پولی بگیریم، یه استاکی است که اگر بخریم ظرف یک ماه 3 برابر میشه یا 30 برابر میشه و در نتیجه پولدار میشیم برای همه عمر. و معمولا حتی اگر یه بارم این کارو بکنه، این آدما بالاخره آخر کار حساب شما رو صفر میکنن. همیشه چنینه. یعنی درست مثل آدمی است که بره توی فرض کنید لاس وگاس یا هر جای دیگه روی رولت بذاره، مثلا روی مشکی یه دلار بکنه، دو دلار بعد 4 دلار بعد 8 دلار بعد 16 دلار بعد 32 دلار بعد 64 دلار بعد 128 دلار بعد 256 دلار بعد 512، همینجوری بره بالا. فقط کافیه یه دفعه نره میشه صفر. و تیپی که معمولا حالت منیک داره، اشکال کار در اینه که حتی موفقیت‌های اولیه متوقفش نمی‌کنه. موفقیت‌های اول حرص و طمع او رو برای بیشتر تو هر زمینه به وجود میاره. بنابراین من با اینکه شما بیشتر و بیشتر با هم آشنا بشید، تازه کوتاه مدت حرفی ندارم و بعدم در اینکه یه مقدار بیشتر درباره ایشون بدونید، ولی میخوام به شما بگم شما یک انتخابی دارید میکنید و یه رابطه‌ای که معمولاً با مسائل و مشکلاتی همراه است و بعدم همسر سابقشون خیلی بیش از این میتونستن به شما کمک بکنن که راجع به قلب و نایس بودن صحبت کنم، ولی بعدا از تلخی زبان حرف بزنم.
من گفتم مثلا اشکالش چه اشکالی داره، گفت the only thing is that he has biting tongue. بعد چیزی نگفت، فقط basically همینو گفت. مثلا از روز بعدیش چیزای دیگر رو به این میبینی باهاش حرف میزنی، he sounds like a nice guy. و کاراش هم درست میبین، چون اگه نمیگفت نمیفهمیدم، چون کاراشو درست انجام میده. برای کارش همیشه
نه. خب ببینید بیماری بایپولار معناش نیست که همیشه بایپولاره. یعنی بایپولار مثل یه میگرن میمونه، میاد و میره. بنابراین شما در یه شرایطی او رو میبینید که فعلا اون بیماری فعال نشده، چون اینا یه مرحله اکتیف فیز دارن و مرحله فعال دارن. به همین جد است که تو مرحله فعالیتی که مثلا درست به صورتی که فرض بر من باش آشنا شدم، ایشون مست نیست ولی خب میگن با مستی رانندگی میکنه. خب بله، ولی که فقط هفته یه شب عرق میخوره پشت فرمون میشه. نتیجتاً این که من 6 شب باش بودم اصلا عرق نخورد میتونه معنایی نداشته باشه. به همین جاست که به نظر من دقت بیشتری کنید، با هم بیشتر صحبت کنید.
اگه مثلا کلن اگه چیز رابطه یه که بعده هم اشکال میزه،
من اصلا همچه حرفی نمیتونم بزنم عزیز، برای که این بیماری درجه داره، کنترلش مسئله است، خود اون فرد هست، به علاوه همه آدما میتونن موضوع و مسائلی داشته باشن. به همینجاست که با یه دقت بیشتری، با اطلاعات بیشتری باید حرکت کنید و الا من و شما باش مسئله داریم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم و ناچار باید ازتون خداحافظی کنم. خیلی خوشحالم. تمام. شنگار ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی برای مدتی محدود برنامه ریزی دارایی و استیت پلنینگ را که شامل لیوینگ تراست، ویل و ادوانس هلت کر می باشد را فقط با مبلغ $895 انجام داده و به شما کمک کرده تا اموال خود را حفظ نموده و با استفاده از حساب‌های پسنداز مخصوص که از تسهیلات مالیاتی نیز برخوردار می باشند برای خود و بازماندگانتان درآمدهای تضمین شده ایجاد نمایید. قبل از ایجاد و یا هر گونه تغییری در حساب‌های سرمایه‌گذاری، حساب‌های پسنداز و حساب‌های بازنشستگی و یا خرید هر گونه انویتی با دفاتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی تماس بگیرید تا متخصصین اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار دهند.
برای ملاقات و مشاوره رایگان با من شاهین مطلبی با دفاتر ما در وست‌وود ولی و ساوت بی تماس بگیرید.
تلفن رایگان 800-405-4169 800-405-4169 800-405-4169.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود، ایروین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز ونهایم برسونی و با ماش نظری و مکس توحیدیان، دو تا از زبده‌ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید.